گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 17 سپتامبر 2021 مصادف با 26 شهریور ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-288-6447 است. بله بفرمایید.
درود بر شما شهبازی.
درود بر شما، خواهش می‌کنم.
من پویا از آلمان تماس گیرم.
خواهش میکنم آقای پویا، بفرمایید. خوبی شما؟
آقای شما صدا خوب میاد، من فوق العاده ام.
بله بله صدا خوبه.
خب خدا شکر. طبق برنامه این هفته قرار هست که یعنی قرار بود که مرغ چهارم یا خروس رو توضیح بدم، ولی ارزم بزرگتون که داستان این هفته بسیار شگفت انگیز بود، برای همین من یک مطلبی در مورد همین موضوع دارم اگه میشه اونو بخونم.
بله 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 بفرمایید.
اسم مطلب هست نسیم زنده کننده قصه. قصه آن غلام هندو که عاشق دختر خواجه شده بود با در برداشتن لایه های مختلف در برنامه 883 اجرا شد. خلاصه کردن و مناسب کل قصه تنها در چند خط از توان این نویسنده خارج است، ولی این نوشتار به یکی از اصلی ترین پیام هایی که این قصه می تواند به ما بدهد و به اضافه درسی کاربردی برای استفاده مناسب از مطالب بیان شده در آثار مولانا اکتفا می کند. آقای شهبازی در برنامه این هفته مطلبی را بیان فرمودند تحت عنوان خودتان را در معرض آن نسیم زنده کننده قصه قرار بدهید. این کنش اساسی درسی است که آنهایی که شروع به مطالعه آثار مولانا و یا ادامه دادن این مسیر می کنند می توانند همیشه در ذهن داشته باشند. در این نوشتار این جمله بارها تکرار خواهد شد تا شاید بتواند کمک کننده در مسیر باشد. اصلی ترین پیامی هم که این نویسنده به آن می پردازد از پیام پنهان در پس بیت زیر است. صورت چون به دل رحمی دهند از ندامت آخرش ده می دهند.
یه بار دیگه بخونید آقای، صداتون قطع وصل میشه بعضی موقع ها، نمیدونم از چی هست. همین بیت رو یه بار دیگه بخونید لطفا.
صورتی را چون به دل رحمی دهند از ندامت آخرش ده می دهند.
بله به معنی هم بکنید. نه صدا الان خوبه، بیتو معنی کنید چون خیلی ها ده میدهند و نمیدونن چیه.
الان میرسم بهش. الان چشم. دفتر ششم بیت 344. خودتان را در معرض آن نسیم زنده کننده قصه قرار بدهید. در این بیت گویی هم مشکل و یا مسئله‌ای که انسان در جهان ماده مدت‌هاست با آن روبروست ارائه می شود و همچنین راه حلی برای برطرف کردن آن ارائه می دهد. انسان هوشیاری است که به وسیله هوشیاری ناظرش اداره می شود. انسان سیستمی از فرم به اضافه انکار فرم است. برای درک بهتر این موضوع می توان اتاق فرماندهی این سیستم را مرکز، دل و یا قلب انسان در نظر گرفت که هوشیاری شاهد در آنجا به تنهایی باید خانه کند. علم هم توانایی انسان در این لحظه در نگفتن به جسمش و هر آن چیزی که به وسیله ذهنش و حواس پنجگانه‌اش تعریف می شود است. فرم ها در این لحظه به وسیله نیروی همانیدگی و یا نیروی همهویت شدگی در حال ورود کردن به اتاق فرماندهی و یا همان دل هستند. هر دوی آنها تحت نظر خداوند نیروی برتر زندگی و یا حضور اداره می شوند. مولانا در این بیت می فرماید صورتی را چون به دل ره می دهند از ندامت آخرش ده می دهند. خودتان را در معرض آن نسیم زنده کننده قصه قرار بدهید. اگر ما به فرم‌ها اجازه بدهیم که به اتاق فرماندهی وارد شوند، دچار اشکالی خواهیم شد. اشکال این است که فرمانده شاهد در مرکز ما که بی فرمی است، اگر تلاش نکند که فرم‌ها را از پیش خود براند و سعی کند از آنها برای اداره زندگی کمک بگیرد، دچار سختی خواهد شد که در نهایت به پشیمانی و بیان احساس انزجار یا همان ده دادن ما به فرم‌ها منجر خواهد شد. البته اگر همچون غلام هندو خوششانس باشیم و به این موضوع پی ببریم. صورتی را چون به دل ره می دهند از ندامت آخرش ده می دهند. خودتان را در معرض آن نسیم زنده کننده قصه قرار بدهید. در همین حال مولانا راه حل را هم ارائه می دهد. صورت را به دل راه ندهید. راه حلی ساده ولی اما مشکل. چرا مشکل؟ برای اینکه نه تنها از بچگی ما را به آن آموزش ندادند، بلکه برعکس آن را هم به ما آموزش دادند. یعنی صورت را به دل راه بدهید. پس آن شخصی که مدت زیادی سیستمش تحت فرماندهی فرم بوده است، باید زمانی را تلاش کند تا متوجه اصل برعکس آموزش داده شده بیت زیر بشود و بی فرمی کنترل هدایت او را دوباره به عهده بگیرد. چرا دوباره؟ چون در ابتدای خلقت ازل هم این گونه بوده. صورتی را چون به دل ره می دهند از ندامت آخرش ده می دهند. خودتان را در معرض آن نسیم زنده کننده ی قصه قرار بدهید. انسان‌هایی که از مقصود خلقت خود آگاه می‌شوند، باید در این لحظه در تلاش باشند که صورت را به دل راه ندهند، فرم را انکار کنند و بی فرمی ساکن روان بمانند. چگونه؟ در مقابل اتفاق این لحظه فضا را بگشاییم. بی قید و شرط، بی تأمل، بی بودن، فقط انبساطی بی نهایت باشیم. صورتی را چون به دل ره می دهند از ندامت آخرش ده می دهند. خودتان را در معرض آن نسیم زنده کننده ی قصه قرار بدهید. یعنی چه؟ یعنی هر چیزی، همه چیز در ما جا می شوند، چون این فضای بی فرمیست که فرم را می تواند در بر بگیرد و فرم در آن ایجاد می شود. انبساطی بی نهایت باشیم. انبساط بی نهایت درد را می پذیرد. انبساط بی نهایت خشم را می پذیرد. انبساط بی نهایت غم را می پذیرد. انبساط بی نهایت شرایط مالی سخت را می پذیرد. انبساط بی نهایت قضاوت دیگرش را می پذیرد. انبساط بی نهایت انسانهای دیگر را با هر فرمی، هر نژادی، هر زبانی، هر طرز رفتاری، هر لباس پوشیدنی، هر علاقه غذایی، هر هر گرایش جنسی و غیره که دارند میپذیرد. انبساط بی نهایت انسانها را همان گونه که هستند میپذیرد، چون بی صورتی درون آنها را به وسیله مرکز بی صورت شده خودش میتواند شناسایی کند. صورتی را چون به دل رحمی دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. خودتان را در معرض آن نسیم زنده کننده قصه قرار بدهید. این نوشتار با وجود آتش زیاد موجود در نویسنده خوشبختانه و یا متاسفانه نتوانست در این جلسه به لایه های متفاوت زندگی ساز موجود در قصه غلام هندو بپردازد، ولی امید است این به زعم نویسنده مرکزی ترین نکته موجود در این داستان که نقطه آغازین لغزش ما در این جهان است بتواند کلیدی شود در گشادن قفل بسته اتاق فرماندهی هر انسانی. این گشایش طبق شیوه و سنت هوشیاری برتر امکان پذیر نخواهد بود مگر هوشیاری دچار فرم شده از خداوند جدا شدن از فرم یا بی فرمی را طلب کنم. تو به طلب من می دهم. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. مرسی شهر بزن.
خیلی زیبا آقا پویا، خیلی زیبا، ممنونم، عالی. حالا
ممنونم، خداحافظ میکنم.
خواهش کنم، خداحافظ. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای شهروزی، من محمد از رامسر.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید. خوبی؟
آقای امشب من تمام سعی دارم اینی که تیکی تیکی با شما جلو برم و یه خورده بیانات شما رو بشنوم. من همجوری یک کله میرم تا آخر رو میگم خدا حافظ. آقا شما خیلی باحالی آقا.
خواهش، لطف دارین شما.
نه اینی این مثلا به خاطر این نیست که مثلا چه میدونم آقا تلفن ما نگرفتیم چیشی بگم آقا مثلا شما یه چیزی که اصلا ما به گوشمون نخورده بود. چرا نخورد؟ کی مقصره؟ والوری خیلی دنبال والوری که قاتلش نمیگردیم که کی مقصره. اما خب خیلی جالبه، خیلی باحاله، خیلی قشنگه و خدا رو شکر این به غیر از شکر هیچی دیگه هم نمیشه گفت. این شکرم من دستم یه دستم گوشی بده نمیتون نزده میکنم. به نظر من جواب شکرم میگذاریم باید این بشکنه بزنیم. این یکی از نشانه های روک، یعنی بشکن بزنیم، بخندیم، بگیم گذشته ها که گذشته، بلد نبودیم، البته خطا کردیم، البته اشتباه کردیم و ما مثل اون غلام سیاهه بالی یارو که به دختر خواجه چشم داشتیم، اصلا اگر چشم نداشتیم دیگه نصف به وجود نمی آمد. یه خود چشم هم درسته، شاید الان این بالی صحبت ها رو دایی 15 ساله 16 ساله 17 ساله 20 ساله نگاه میکنم فکر میکنم با ما تارک دنیا بشیم. یه خود چشمم خوبه، یه خود چشم باید ما با دیگران ارتباط برقرار کنیم تا بریم به سمت تکامل و نشانه های تکامل هم اینه که خودمان را بپذیریم، دیگران را بپذیریم، بدونیم که ما کامل بشو نیستیم. ما به این کانال احتیاج داریم، به این بزرگان احتیاج داریم، به این بیانات چه دارم واجبتر از شامنهار احتیاج داریم. و واقعا من میشه میگم خدا رو شد برای اینکه میتونم بشکم بزنم، میتونم با داشته هم حال کنم. آقا من از این مصر برنامه 883 من به علت حالا مدلی که من بودم با مدلی که خانمم بوده شاید خیلی به هم دیگه نمیخوردیم، شاید فکر میکردیم که اون باید اونجوری باشه، منم یه خورده فکر میکردم مثلا من به عنوان برادر بزرگتر 5-6 تا بعد از خودم بچه داشتم، من فکر میکردم من وظیفه‌ام اینه که اونا رو خوشبخت کنم. من نمیدونستم که خوشبختی حساب بانکی نیست، خوشگلی نیست، مارک کاپشن چیشیه نیست، ماشین چیه نیست. من فکر میکردم اینا میتونن آدم ها رو خوشبخت کنن. البته خودم خیلی دنبال اینا نبودم و چرا نبودم، انگار این مدلی بودم. حالا اینم توفیق خداوند بوده که من این مدلی نبودم، اما خیلی اصرار میکردم، خیلی سعی داشتم که بالاخره اونا رو به این طریق به خوشبختی برسونم. اما خب توی راه 100% منم غلام سیاه رو مدل سیاهش هم هستم. اصلا انسان یعنی غلام سیاه، تا باید بشینم پای این کانال سیاهیشون رو هر روز یه ذره با اون صابون مولانا اینه بجورن، یه خود کمرنگتر کنن. آخر مول آخر تا آخر هم سیاهی هست، چون انسانیم ما، چون ما هیچ وقت کامل نمیشیم، ما داریم میریم به سمت تکامل. و مثلا من زندگی خودم رو بگم، این 4-5 سال پیش، حالا من با خانم یه متارکه انجام شده، بالاخره خیلی اینجوری راحت به وسیله همین کانال آمدم من کنار نشستم و نگاه میکنم این کنار نشستن من مسببش خیلی شما بودین، خیلی این بیانات اون کانال بود. نرفتم تو جنگ، مثل اون غلام سیاه فهمیدم که تا چوبه رو زیاد نخورم، بقول یه رو که حریف اون مرده نیفتم، خیلی چوب نخورم، سرکلم نشکنه، بهتر بیام کنار. داستان انگار یه چیزای دیگه، یه جوری دیگه. آمدم این پای کانال نشستم، دیدم آقا زندگی که میخواد توش جنگ باشه، منم منم باشه، هر دو هم باشن، هیچ کدوم نیمن نباشن، اینی که کنار بیاییم یه خود بهتر زندگی رو نگاه بکنیم، بقول یه رو که حتما بهره برداری بهتری میکنیم. من با کنار کشیدن دیدم آقا عشق من به اون خانوم بیشتر شده، نه به اون خانوم، به انسانیت خودم بیشتر شده. در حقیقت دارم خودم رو میبخشم. من میخوام بگم من اگر جنس خودم رو نشناسم، اگر گذشته خودم رو نبخشم، نمیتونم باره به آرامش برسم. من نگاه میکنم این راه چقدر طولانیه، چقدر داستان داره، چقدر آدم ها گول میخوریم. الله مصبا، من از پای کنم سعی میکنم بلند نشم، بدونه دیگه برم نون بخرم و بالاخره برم یه هوا عوض کنم. و بعد نگاه میکنم چقدر من کار میکنم. آقای شعبودی شما اون اوائل مثلا من 4-5 سال قبل نگاه میکردم، شما میگفتی روزی 17 ساعت مثلا کار میکنی، من فکر میکردم مثلا شما میرید به سخن حسابرسی و مثلا نمیدونم آقا یه جنسی رو از اینجا میگیری اونجا میذاری. من فهمیدم آقا هیچ جنسی بالاتر از این نیستش که من ببینم جنس حضرت مولانا چیشیه. و واقعا نگاه میکنه شما 17 ساعت خوبه که شما تو خوابم داری کار میکنی آقا. و خوابشم نشانهش این آدمایی که دارن به شناخت خودشون میرسن، دارن راه پیدا میکنن. آقا اصلا شما دانشگاهین، شما دانشگاهی، من نمیدونم خداوند شما رو دوست داشت، ما رو دوست داشت، بالاخره یه جوری دلامون رو به هم دیگه نزدیک کرد، یه جوری به محمد گفت که محمد تو نمیدونی، درسته که اطلاعات راجع به پول و راجع به چجوری ساختمون بسازی یا چجوری پیرهن بخری و بلدی، اما قیمت خودتو نمیدونی، بشین اینجا پای کانال. و نگاه میکنم من اصلا این متارکهی که انجام شده اینو هم به دیده نیک میبینم، مخصوصا با برنامه 883 خیلی خوب بود آقا، آقا خیلی خوب بود. من اینجوری نوشتم نمینویسم که مثلا بیام از اون بخونم، من همینقدر بلدم بقولی رو که چی میگم، ما مازندرانی مثال داریم، بذار من لهجه مازندرانیشو بگم، میگه که لال حرف لال مال سرینه، یعنی میگه که بچه ای که لاله، اون مادرش که اونو بزرگ کرده متوجه میشه که این چی میگه. حالا من میخوام بگم من احساس میکنم عشقم نسبت به گذشتم بیشتر شده، میتونم بیشتر آدم ها رو بپذیرم، میتونم بیشتر فهمیدم که نمیدونم من باید با این کانال بشینم، باید جبران مالی بکنم، باید جبران گوشی بکنم، گوش بدم به اونجا. گوش من خیلی حرف ریده تا مثل اون غلام سیاهه دوباره چوب نخوردم، دوباره چوب نخوردم، یه چوبای من یه خود ضرباتش کمتر بشه. خیلی دنیا دیگه به من چیزی نداره بده که من بگم برم شیجه توش که آقا برو بگیر یه چیزی جدید اومد. اصلا هیچ چیز جدیدی برای من وجود نداره. در کل شما خیلی خوبین، دوستان میان تجربه شونه میدارن، خیلی خوبن. آقای شعبازی من اینجا با خودم قرارداد کردم با شما تیکه تیکه برم، باز نگاه کن باز گول خوردم تا آخر رفتم.
خیلی خوب. ممنونم
آقا، خدا شما رو برای ما نگه داره، اصلا برای ما نگه داره، خیلی عالی هستین. از همه دوستانم تشکر میکنم و اونجا آمریکا روزه روز خوبی داشته باشید، دوستان ایرانی هم سر خوبی داشته باشید.
خدا حافظ شما. خدا
حافظ شما.
بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام بزرگوار، از کانادا خدمت رو تماس میگیرم.
بله سلام، خوبی شما؟
بله شما بشم، معذرت میخوام. خوبم، شما خوبی؟ الحمدلله.
خیلی خوب، بله الحمدلله.
ممنونم.
جانم.
زنده باشید. بزرگوار، من بابت همین برنامه 883 که اجرا کردیم یه متن در رابطه با عهد بستن و که چگونه عهد رو بشکنیم نوشته بودم قدیم، برای این که این غلام هندوان من خیلی باش همزاد پنداری کرده بودم. اگه اجازه بدین یه مرتی نوشتم.
بفرمایید. بله بله
ولی
بله.
از موضوعتون سر میکنم وسطش وسطون میپرسم اگه اجازه بدین ادامه میدم.
بخواهش میکنم، بفرمایید.
بله. حزم را باش که این کنگ درشت امرد، با ضرب دفع و نعره هر هجله تو را بدرد. آقای شهبازی، یک بار یادم از فرمودید که کسانی که دل به خوشی و شهوات این دنیای میدهند به خصوص مواد مخدر زیر تجاوز آنها قرار دارند، یعنی وقتی زیر لذت پدید آمده از مستی مشروبات و های شدن و نشه شدن مواد مخدر هستند در از زیر تجاوز آنها قرار دارند. آیا با این تصور باید بگویم که مثلا اوائل که مواد مصرف می کردم حال می داد ولی بعدش نه؟ خیرم، از اول زیر تجاوز بودم خبر نداشتم. آنچه در ادامه بیان می دارم بخش بسیار کوچکی از لطف زندگی، آموزش‌های مولانا و توصیه‌های آقای شهبازی برای رهایی از تجاوز دراز و مشروب و شهوت جنسی است. در تمامی دوران زندگیم چنان شیفته ورزش بودم که همه زندگیم را تحت تاثیر قرار داده بود. یادم توی دانشگاه اصلا غذا نمی‌خوردم و همیشه برای خودم میوه و خوردنی و پودر پروتئین می‌بردم و رفیقام هم به شوخی به من می‌خندیدن. توی جمعمون تنها کسی بودم که سیگار نمی‌کشید. با خودم عهد بسته بودم لب به سیگار نزنم که وقتی پدر شدم به فرزندم بگم که پسرم یا دخترم من تا به الان حتی یک پک هم سیگار نکشیدم. اما گفتم که عهد بستم و از عهد بد برستم. گفتا چگونه بندی چیزی که من شکستم. دیوان شمس غزل 1686. عهد بسته بودم که سیگار نکشم ولی فکر میکردم که باید جوانی کنم. مد بود و البته هنوز هم هست که جوان باید عشق و حال کند. عشق و حال هم یعنی که تا خرخره مشروب بخورد جوری که شب میاد خانه نفهمد چگونه ماشین رو توی پارکینگ بدون زدن به در و دیوار پارک کرده، و یا یعنی که چون خیلی جاها خیلی چیزا تو خیلی جای دنیا خیلی ها تو خیلی جای دنیا یه سری کارا رو میکنن و علم هم ثابت کرده که ضرری ندارد، پس باید انجام داد. یکی از این کارها کشیدن ماریجوانا علف یا گل بود. من که تا 21 سالگی لب به سیگار نزده بودم چون می دیدم که همه انسانهایی که به نظرم از نظر تحصیلی و کاری موفق هستند و یا اشخاص هنری مورد علاقه هم با کشیدن ماریجوانا اوکی هستند و همه هم می گویند که اعتیاد آور نیست و به قولی اوکی هست، شروع به کشیدن تفننی کردم. با دوستانم هر از گاهی می رفتیم مسافرت و جمع می شدیم و می گفتیم، می خندیدیم و می کشیدیم. من که یه روز حتی از باشگاه رفتن و برنامه غذایی تغییر نمی کرد، حالا با کشیدن ماریجوانا و خوردن حبهوله بعدش هرچی می رسیدم و پنبه می کردم. به خودم می گفتم که ایرادی نداره، همه دنیا میکشن، خیلی از جاهای دنیا اصلا قانونیه، مشکلی نداره، من معتادش نمیشم، ولی گفتار چگونه بندی چیزی که من شکستم. خارج که اومدم باشگاه نوشتم که آدم شم، درس بخونم و ورزش کنم، ولی حالا دیگه مستقل کامل بودم و خیالم تخت. باشگاه می نوشتم و یه جلسه هم نمی رفتم و جاش پول بیزبون رو دود می کردم تو ریم. دیگه تفننی نبود بلکه عادت شده بود، همون اعتیادی که همه دنیا و علم ثابت کرده بود که وجود ندارد. آری درست است که به صورت جسمی نمی خواستم، ولی به صورت ذهنی هیچ کاری بدون کشیدن ماریجوانا به من مزه نمی داد. صبح که پا می شدم اولین کارم این بود که بکشم، از خونه که می رفتم سمت دانشگاه تو ایستگاه اتوبوس می کشیدم، قبل کلاس، بعد کلاس، قبل خواب و غیره. یه با یکی از رفیقام رفته بودی برای عیاشی، از صبح تا شب دن ساحل و رقص و پایکوبی و دراب و مشروب. شب که مرا رسوند خانه اینقدر حالم بد شد که نمیدونستم کجام و چجوری اومدم خونه. به رفیقم زنگ زدم و بسیار حالم بد بود و از او کمک خواستم، اما او بلیت کنسرت داشت و به من گفت صبر کن اثرش میپره. هندوبک فریاد میکرد و فغان، از برون نشنید کس از دف زنان. ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. دفتر شیشم بیت 306 و 307. خلاصه تا صبح من درد نکشیدم و بسیار حالم بد بود و بیرون هم همه مشغول کف و دف زدن آخر هفته. البته آنها را چه تقصیر که خود کرده را تدبیر نیست. صبح که حالم بهتر شده بود، وقتی خداوند با لطف و عنایتش این مرکز پردرد و جان فیزیکی خستم رو شسته بود، در آینه به چشمانم نگاه کردم. مثل انبان آرد و دلق تونی چنان داغان بودم که انگار از جنگ برگشتم. بارها مهمانی رفته بودم که طرف از فرط مستی چنان بی آبروی و بی بندوباری می کرد که وقتی فردایش یا چند روز بعدش هوشیار کامل می شد، با خودش قرار می بست که دیگر سمت این چیزها نرود. دیگر مثلا دراگ مصرف نکند، دیگر جنس مخالف را مرکزش قرار ندهد، دیگر مشروب نخورد. ولی این کنگ انبد دنیا بسیار هیلگر است، می داند کجا آدم را گیر بیاندازد تا روز بفشارد. تقصیر خودم است. به فرما و به شین و به تمرک همشان یک فلا درخواست می کنند، ولی این من هستم که با به فرما به ادب نمی شینم و باید مثل دلق تونیان پار و پورشم تا شاید کمی آدم شدم. مولانا اول می گوید تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ دفتر پنجم 35-74. بعد باز من ده نمی دهم، یعنی به کشیدن دراک خاک بر سر نمی گویم. بار دیگر می گوید آن باده به جز یک دم دل را نکند بیغم، هرگز نکشد غم را، هرگز نکند کین را. دیوان شمس غزل 81. باز انگار گوش من کر است، می گویم من با دیگرون فرق دارم، من مثل آنها گیر نمی افتم. آخ که این من ذهنی و دیو چقدر از این لفظ به جا بلد است استفاده کند. همین لفظ است که شمع را فوت می کند و کنگ درشت دست به کار می شود. بسیار دیدم خانواده هایی که مشروب رو به کلی قدرن کرده ولی با مواد مخدر خیلی ریلکس و مجاز برخورد می کنن. بسیار دانش آموزانی داشتم که در خانواده سیگار و لفظ سیگار مثل زهر، ولی قلیان و شهوترانی در سنین نوجوانی مثل قند. باز هم مولانا می گوید دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. مولانا دفتر 4-36-12. میگوید نیما مگه عقل نداری؟ مگه خری؟ چند بار باید از یه سوراخ گزیده بشی؟ گرمی مجوی الا از سوزش درونی، زیرا نگشت روشن دل ذاتش برونی. غزل 29-43. ولی باز انگار نه انگار، من و امثال من دست نمی گرفتیم، می گفتیم که این بار با آن بار فرق دارد، این دراگ معتاد نمی کند، این مجاز است، بیرونم می فروشند، خواص دارویی دارد، کمش مفید است، علم ثابت کرده. بحث مقایسه و انتقاد و قضاوت ندارم، فقط اینکه اگر خطرناک‌ترین ماده تحریک کننده بالاتر از همه مواد مخدر و تاثیرگذارترین آنها در تصادفات رانندگی و ویزیت اتاق اورژانس است، و یا اینکه اگر میدونم دار عامل اصلی بسیاری از بیماری متشکل از یک عالمه ماده شیمیایی سرطانسا، آن هم اثبات شده توسط علم و آمار است، پس چرا با سمتش میرم؟ چرا گوشم فقط اون چی که میخواد و به ذهن خوش میاد و میشنوه؟ انسانهایی را نزدیک دیدم که میگویند 20 سال از ماریجوانا میکشن و معتادش نیستن، چون هر وقت بخواهن میتوانن آن را ترک کنن. مولانا وقتی میبیند با زبان خوشحالی نمیشود، باز مرا به حال خود نمیگذارد، بس که دلسوز و مهربان است. این بار میگوید این دراگ و مشروب در از اینطوری است. روز روید روی خاتونان تر چیز زشتت شب بتر از چیز خر. همچنان جمله نعیم این جهان، بس خوش است از دور پیش از امتحان. می نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک باشد آن سراب. گنده پیر است و از بس چاپلوس، خیش را جلوه کند چون نو عروس. این مشون مغرور آن گلگونش، نوش نیش آلوده او را مچش. دفتر ششم 315 تا 319. ممنوع کردن و با چماق انسان ها را از این چیزا باز داشتن هم بدتر انسان ها را حریص کرده. بر سرکوبی این نیاسا علی خصوص جنسی بشکن و دف و کف زدن شیطان را به دنبال دارد. پس سر انگشتک به رخصن در فتاد، که بده زودتر رسیدم در مراد. به دیدان چشم های پرخمار، ند عقل و خرد را بیقرار. دفتر 5957-958. حالا میفهمم چرا آقای شهبازی هم میفهمن روی خودمون کار کنیم. من اینکه روی خودم کار کنم و از این نیازها و خوشی گرفتن از شهوات و مواد مخدر حذف کنم، آن وقت دیگر خاتون اجازه کام گرفتن از عروس حضور را به من خواهد داد. تازه میفهمم که فقط با صبر و کشیدن درد و هوشیاری و نخواستن خوشی از خمر و بنگ انگشتانه شربت الهی را مینوشم. دو سه سالی از اون زندگی پوشالی میگذره. من ذهنی و دیو هر چنگاهی از زیر گلولای این خاطرات رو به یاد من میآورد و میگوید بازگر یه کامی هم بگیر. من هم میگویم روز روی خوب نشون میدهی و شب هم سنخته. باید حتما این کنگ امراض رو به یاد بیاورم تا شاید بتوانم دیو را در شیشه نگاه دارم. دیوی که بسیار دغل است، تویی که جوانان را به راحتی قانع می‌کنی که باید همه چیز را یه بار تست کرد. مولانا میگوید این تست کردن یعنی فشرده شدن توسط کنگ. آیا می‌خواهی اینو؟ اگر بدانی و باز هم زیر کنگ بروی که دیگر چه می‌شود گفت. هرگز یادم نمی‌رود که چه بودم و چه جورها کشیدم و تمام تلاشم را می‌کنم که از حربه‌های من ذهنی‌ام در امان باشم. می‌دونم اگر با من ذهنی عهد بندم، خدا نبسته عهد را می‌شکنه. هر روز به خودم میگم یادم نمیره چی بودم. هزاران بار شکر. من ذهنی چموش و سرکشی دارم، ولی حتی با اینکه هی دائما چالش دارم، به قول دوست عزیزی همین زندگی. خداوندا قدرتی من عطا کن که از شر این من ذهنی وسوسه انگیز و شرور در امان باشم، که من خودم به یقین از پسش برمیام و بی عنایت تو هیچ هیچ هستم. خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن شاه بیش. دفتر دوم 24 98. قدان و شکرگزار عارفان بزرگان مولانا استاد مقرب آقای شهبازی نازنین هستم و تا آخرین نفس و تا آخرین ثانیه که نفس میکشم از آنها روی بر نمیگردانم. خدایا چنین عهدی را با نام و یاد تو میبندم که نشکند. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گزار آن را ممان. دفتر سوم 316. آن را ممان، اونو بل نکن. میخوام بگم که من اعتماد کردم و توکل خدا سری لطفش و شامل حالم کرد. هر قد شکر بگویم دوزار هم نمی جبران کنم. هر قد خوشی های تقدیری، تخمینی، تهییجی و غیره شده باشم، جز این خوشایندم نیست که همه را بیازمودم. ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد. سر خون پا گشادم، ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. عجب که در دل من گل یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو دو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد منظام پس که میسرم نیامد. غزل 770. آری اونایی که منو نمیشناسن شاید حرفای منو یاوه بنگارن، و یا اونایی که میشناسن به دیوانگی و از راه به در شدن متهم کنن و سخنانم را هذیان بپندارن. ملالی نیست که به قول حضرت عطار، در این دریا که من هستم، نه من هستم نه دریا هم، نداند هیچ کس این سر مگر آن کو چنین باشد. قدر 264. گر نباشد هر دو عالم گو مباش، تو تمامی، با تو هم تنها خوش است. دیوان عطار، غزل 71. مرسی های شهبازی. بخشی وقت گرفتم و همین خواستم بابت قانون جبران اینا را عرض کنم که لاغر یک بار گفته
باشم. خیلی خوب، خیلی خوب. امیدوارم جوانان این حرفای شما رو بشنون، اونایی که باید بشنون، مخصوصا اونایی که در معرض خطر همین لغزش ها که شما میفرمایید در سنین جوانی هستند. خیلی خوب بود آقا نیما، خیلی خوب بود. آفرین. در ضمن شما خیلی موفق شدین در زندگی، شما واقعا انقلاب کردین.
این همه دست بستید،
این همه یاد گرفتیم و عمل کردین و کمک میکنید. ممنونم از شما.
ممنون از شما. سپاسگزارم. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. باز هم اگر لایه هایی از این قصه شما پیدا کردین، مطمئنم که با تحقیقتون پیدا خواهید کرد، باز هم لطف کنید بیاییم بگین.
انشاءالله. چشم. ممنونم.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام شهرزی.
سلام علیکم.
خوبی شما؟ علی هستم از دانمارک تماس میگیرم.
بله علی آقا. بله بله خوبم. شما خوبین؟
خوبم مرسی. سلامت باشین. این متنی هست در ادامه متن دو هفته پیش میخواستم خدمتون ارائه کنم.
بفرمایید. خواهش مونم.
در مسیر بازگشت شماره دو، در ادامه داستان وکیل صدر جهان از بیت 38 دفتر سوم، عاشق یعنی وکیل صدر جهان نصیحت کننده را از پند دادن منع می کند و می گوید پند تو مرا به ادامه راه مشتاقتر می کند، زیرا عقل و دانش تو عشق را نمی شناسد. ما هم در مسیر بازگشت و انداختن همانیدگی ها، وقتی طعم شیرین آزاد شدن از یک همانیدگی را می چشیم، هر لحظه مشتاقتر می شویم که با کشیدن درد آگاهانه و تسلیم اجازه بدهیم خدا همانیدگی های ما را یکی پس از دیگری نشانه بگیرد و مرکز ما را از وجود آنها پاک گرداند. هرچند من ذهنی دانشمند خودمان و دیگران ما را بترسانند و تهدید کنند، تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. عاشقان را هر زمانی مردنیست، عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رهم زین زندگی پایندگی است. مثنوی دفتر سوم از بیت 38-33. ما بعد از کشیدن درد فراق و جدایی از خدا و زندگی خواستن از صورتهای فکری، آزمایش کرده ایم که این طور زندگی کردن یعنی مردن در ذهن و ایجاد دردهای حاصل از همانیدگی با آفلین. اگر به این درک برسیم که اتفاق این لحظه بازی زندگی و رقص فرم هاست و ما هم باید رقص کنان اجازه بدهیم خداوند زندگی به تله افتاده را از این فرم ها آزاد کند، آن وقت به وحدت با یار و جاودانگی خواهیم رسید. در ابیات بعدی مولانا به مسئله مهم دیگری اشاره می کند که ما را در راه بازگشت به فضای یکتایی باید آن را مد نظر داشته باشیم و آن سوال نپرسیدن و استدلال ذهنی نکردن در این راه است. مسئله کی سر بپرسد کس تو را، گو نگنجد گنج حق در کیسه ها. مثنوی دفتر سوم بیت 38-51. کیس لفظاً به معنی کیسه ایست که در آن درهم و دینار میگذارند، یعنی اگر کسی بخواهد با سوال کردن و استدلال ذهنی بفهمد که فرایند هوشیاری چگونه است و چطور میشود به حضور رسید، در جوابش باید گفت که گنج حضور در کیسه ذهن و عقل جزئی نمی گنجد و نمی توان آن را مانند سایر علوم ذهنی به انبان ذهن اضافه کرد. در بیت 38-52 نیز مولانا می فرمایند که از دم خلع و مبارا می رود، بد مبین ذکر بخارا می رود. خلع و مبارا دو نوع طلاق است، یعنی اگر در مسیر بازگشت به فضای یکتایی یک عارف صحبت از طلاق و جدایی می کند، منظور جدایی و محرومیت از نعمات خدادادی نیست، بلکه توصیه عارف این است که از همهویت شدن با آنها و در مرکز خود قرار دادن پرهیز کنیم. نمی شود همهویت شدگی ها را نگه داریم و انتظار داشته باشیم به خدا هم زنده شویم. در ادامه داستان مولانا چند بیت درباره اهمیت بینش و بصیرت، کافی ندانستن دانش معنوی برای بازگشت به خانه اصلیمان آورده است و میگوید اگرچه این عاشق به سوی بخارا، یعنی به سوی منبع علم و معرفت حقیقی میرود، ولی تنها برای کسب علوم ظاهری به آنجا نمی رود. پس هدف ما هم از خواندن مولانا و مراقبه روی خودمان کسب دانش معنوی نیست، بلکه به دنبال این هستیم که تبدیل صورت گیرد و دید ما در دید دوست فنا شود. هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشد از اخبار و دانش تاسه ای. دید بر دانش بود غالب فرا، زن همی دنیا بچربد آمرا. زن که دنیا را همی بینند عین، وان جهانی را همی دانند دین. مثنوی دفتر سوم از بیت 38-56. آیش عباسی فکر میکنم یه 4-5 دقیقه دیگه مونده، اگه سلام بدونین باز جلسه آینده بخونم.
بخونید تمام بشه دیگه علی آقا.
باشه چشم.
خیلی ممنون.
در ادامه داستان وکیل صدر جهان وارد بخارا میشود و به دارالامان میرسد. اندر آمد در بخارا شادمان، پیش معشوق خود و دارالامان. مثنوی دفتر سوم بیت 38-72. بعد از آن هر کس او را در شهر بخارا دید، شروع به سرزنش او کرد و به ترک آنجا توصیه کرد. هر که دیدش در بخارا گفت خیز، پیش از پیدا شدن منشین گریز. که تو را می جوید آن شهر خشمگین، تا کشد از جان تو 10 ساله کین. مثنوی دفتر سوم از بیت 38-74. ما هم که در راه انداختن همانیدگی ها و تلاش برای رسیدن به وصال با خداوند قدم برمی داریم، من ذهنی خودمان و دیگران ما را می ترسانند و از این کار منع می کنند و می گویند این کارها حماقت است، از زرنگی و عقل قبلیت کجا رفته است. از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل. مثنوی دفتر سوم بیت 38-79. یعنی تا حالا با صد نوع حیله و دغل از مجازات گریخته بودی، آیا حماقت تو را اینجا آورد یا عجل؟ ما هم باید خودمان را ارزیابی کنیم، ببینیم وقتی یک درد در ما بالا می آید و به حالت انقباض می افتیم، آیا صبر میکنیم و درد هوشیارانه میکشیم تا پیغام آن را بگیریم، یا نه با ترفندهای من ذهنی از درد میگریزیم؟ در ادامه ابیات مولانا چند بیت در مورد قضای الهی آورده است و حاکی از آن است که عقل جزئی و تدابیرش در مقابل قضا محکوم به شکست است و قضا که خاص خداوند است میخواهد که ما را از خواب ذهن بیدار کند و به ما بفهماند که اگر باهوشترین آدم هم باشیم، در مقابل قضای الهی به یک آدم احمق تبدیل می شویم. ای که عقلت بر رطارت دخ کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. نحس خرگوشی که باشد شیرجو، زیرکی و عقل و چالاکیت کو. هست صد چندین فسونهای قضا، گفت ازا جا القضا زاغ الفضا. صدره و مخلص بود از چپ و راست، از قضا بسته شود کو اجدهاست. مثنوی دفتر سوم از بیت 38-80. در ابیات پایانی داستان وکیل صدر جهان در پاسخ به تهدید کنندگان میگوید که من تشنه آب حیات هستم و تا به حال هیچ تشنه ای را دیده اید که از آب بگریزد. همچنین او اظهار پشیمانی میکند که در مقابل معشوقش حیله کرده است و از قهر و خشم او گریخته است. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی نگریزد ز آب، گر دو صد بارش کند ما تو خراب. من پشیمانم که مکرم گیختم، از مراد خشم او بگریختم. مثنوی دفتر سوم از بیت 38-84. همچنین مولانا در چند بیت چکیده و نتیجه داستان را بازگو می کند و آن این است که من ذهنی یا نفس اماره ما به منزله راه بازگشت به معشوق باید قربانی شود و بیان می کند که هوشیاری در سیر تکاملی خود که از جماد شروع شده است با فنا از آن مرحله گذر کرده است تا به این مرحله که اکنون در ذهن انسان گیر افتاده و برای گذر از این مرحله نیز باید فانی شود تا تحول صورت گیرد. یا کرامی اذبحوا هذا البقر ان اردتم حشر ارواح النظر. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. رسف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. و در نهایت آن عاشق چون دست از جان خیش بشست، به وصال معشوق خیش رسید. همچو پروانه شرر را نور دید، احمقانه در فتاد از جان برید. لیک شمع عشق چون آن شمع نیست، روشن روشن اندر روشنیست. او به عکس شمع‌های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. مثنوی دفتر سوم از بیت 3900. خیلی ممنون از شهبازی،
خیلی زیبا، عالی عالی، زحمت کشیدی بودین، خیلی ممنونم علی آقا، خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبین شما؟
بله خدا رو شکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
بله خوب، بفرمایید در خدمتتونیم.
خدا زنده باشین. قاعدتا مطلبی رو آماده کردم با عنوان آینه هستی.
بفرمایید.
که میخونم، زنده باشین. قانون زندگی بر پایه وحدت است. از طرفی خداوند بی نهایت فضاداری و صبر است. همه منهای ذهنی در این فضا جا گرفتند. زندگی برای بازگشت انسان‌ها به این لحظه ابدی خیلی فرصت می‌دهد، اما من ذهنی متوجه این امر نیست و تا جایی پیش می‌رود که خداوند آن را بر جای خودش می نشاند. شماره برگ اگر باشد، یکی فرعون جباری کف موسای کایک را به جای خیش بنشاند. غزل 592. انسان هایی که به زندگی زنده شدن نیز این صفت خداوند را دارند، یعنی اطراف منهای ذهنی دیگر فضا را باز می کنند و همچون آینه مرکز آنها را به خودشان نشان می دهند. بندگان حق رحیم و بود خوی حق دارند در اصلاح کار. دفتر سوم، بیت 22-22. این افراد مستقیماً از زندگی پیغام می گیرند و حرف و عمل آنان خداوند است. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. در این رابطه دفتر اول بیت 19-37. در این رابطه به چند داستان مثنوی اشاره می کنم. در داستان مسجد ذرا داشتیم که منافقان در صدر ایجاد تفرقه بین یاران پیامبر بودند و بدین جهت مسجدی جدا از مسجد رسول بنا کردند و می‌خواستند پیامبر به مسجد آنان قدم گذارد و ظاهراً قصدشان را ترویج آیین اسلام نشان دادند، ولی اینطور نبود. پیامبر متوجه این امر شد ولی نسبت به کار اشتباهشان صبر کرد تا شاید منصرف شوند. آن رسول مهربان رحم‌کیش، جز تبسم جز بلی ناورد پیش. دفتر دوم، بیت 28-49. اما آنها متوجه این فرصت زندگی نشدند تا جایی که از طرف خداوند به پیامبر وحی شد که دروغ آنان را برملا کن و اگر بر اثر این امر جنگ هم شود ما از تو حمایت میکنیم. گفت حقش ای پیامبر فاش گو، قدر را و جنگ باشد باش گو. پس پیامبر به آنها میگوید گفت ای قوم دغل خاموش کنید، تا نگویم راز هاتان تن زنید. باز پیغمبر به تکذیب برید، قد کذبتم گفت با ایشان فصیح. دفتر دوم، ابیات 28-67، 28-68 و 28-87. داستان بعدی مربوط به شیخ سروزی و امیر است. امیر نماد من ذهنی است که به انسانهای زنده به حضور به دیده حقارت می نگرد. شیخ به دستور زندگی مأمور شده بود تا از افراد غنی بگیرد و به افراد نیازمند بدهد، تا اینکه به شخصی چون امیر میرسد که به او توهین میکند و میگوید تو یک گدای سمج هستی و آبروی گدایان را برده ای. کیست اینجا شیخ اندر بند تو؟ من ندیدم نرگدا مانند تو. حرمت و آب گدایان برده ای، این چه عباسی زشت آورده ای. دفتر پنجام، عویت 27-54 و 27-55. در اینجا نیز شیخ نسبت به توهین امیر جوابی محکم و از فضای حضور می دهد. گفت امیرا بنده فرمانم خموش، ذاتشم آنهی چندین مکوش. تا تو باشی در حجاب بل بشر، سرسری در عاشقان کمتر نگر. دفتر پنجام، عویت 27-57 و 27-61. در داستان دیگری آورده شده که حضرت علی در یکی از جنگ ها بر پهلوانی غالب شد و شمشیرش را بیرون آورد تا کارش را تمام کند، اما پهلوان بر چهره آن حضرت آب دهان انداخت. حضرت علی بیدرنگ شمشیر را از دستش انداخت و از پیکار با او دست کشید. آن پهلوان از این عمل بسیار حیرت کرد و از اینکه ایشان بی مناسبت عفو و بخشش کرده شگفت‌زده شد و علت را جویا می شود. ایشان در جواب می گویند که من برای رضای خدا شمشیر می زنم و برای هوا و هوس نیستم. گفت من تیغ از پی حق می زنم، بنده حقم نه مأمور تنم. دفتر اول، بیت 37-87. وقتی دیدم در جنگ با تو غرضی نفسانی نمایان شد، صلاح دیدم از کارزار دست بکشم. چون در آمد در میان غیر خدا، تیغ را اندر میان کردن سزا. دفتر اول، بیت 38-32. همینطور در حدیثی آورده شده هر که برای خدا ببخشد و پرهیز کند و برای خدا دوست و دشمن دارد و برای خدا ازدواج کند، همان ایمانش کمال یافته است. بخل من لله، عطا لله و بس. جمله لاهم میم من آنکس. دفتر اول بیت 38-00. برداشتی که از این سداستان داشتم این است که تمام کارهای انسان باید برای خدا خالص شود و تسلیم همیشه با همراه است. تسلیم منفعل بودن و احساس مظلومیت کردن نیست، بلکه فضاگوشایی عمیقی که سرشار از لطافت زندگی. این لطافت خودش را گاهی به صورت یک لبخند و سکوت، گاهی به صورت یک حرف قاطعانه و گاهی به صورت خشم و یا رها کردن خشم نشان می دهد. این که در این لحظه با عمل تسلیم چه رفتاری باید داشته باشیم را نمی توان از قبل تعیین کرد. تنها هنر ما حفظ ترازو و آینه مرکز ما است. خداوند به دلی که آینه شده نیاز دارد تا بتواند خودش را بیان کند. پس همانطور که ما در آینه مولانا خودمان را دیدیم و زندگی را شناختیم، اکنون وظیفه داریم غبار همانیدگی ها را از مرکزمان کنار بزنیم تا دل ما نیز به آینه تبدیل شود. در این موقع هست که اگر رفتار کسی را بر اساس من ذهنی می‌بینیم، آن را قضاوت نمی کنیم و نمی رنجیم، بلکه با حفظ اتصال به زندگی فعل مناسب این لحظه را انجام می دهیم و رد می شویم. با این عمل است که هم به بیداری خودمان کمک می کنیم و هم مرکز دیگری به زندگی ارتعاش خواهد کرد. لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. دفتر اول ابیات 31-97 و 31-98. تموم شد آقای جهرمی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونم، عالی.
زنده باشی، ممنون از شما. ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم. خدا حافظ، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا.
بله، خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. نرگس هستم از نوروز، میخواستم متن خدمتتون بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام. بله.
من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را، آینه ای دادم تو را، باشد که با ما خو کنی. غزل 24-36 دیوان شمس. در این لحظه ما به هیچ چیز جز به عدم درونمان نیاز نداریم و خداوند فرموده است اگر مهمترین چیز در این لحظه عدم کردن مرکزت باشد، من تو را کفیل خواهم بود که تمام نیازهای تو را از جمله حس امنیت، عقل و خرد، قدرت و هدایت را به تو عطا کنم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعبا و دیدار خدا. مثنوی دفتر ششم بیت 333. در این لحظه در هر چالشی اولین کار مهم برای من عدم کردن مرکزم و نگه داشتن فضای گشوده شده است. این که نیازم را به هیچ کس نبرم، نه به همسرم، نه به فرزندم، نه همکارم، نه دوستم. حتی از من ذهنی خود نیز برای گرفتن خرد و امنیت کمک نگیرم. نه از یک الگو یا شرطی شدگی، نه باوری و همدردی. نکته کلیدی استقلال از جهان ذهن است. استقلال به معنی زندگی نخواستن، به معنی روی پای زندگی بلند شدن، در حد توان رعایت قانون جبران در چهار بودم. بار خود برکت منه، برخیش نه، سروری را کم طلب، درویش به. مثنوی دفتر ششم بیت 328. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. مثنوی دفتر یکم بیت 17-35. در این لحظه با عدم کردن مرکز و نگه داشتن آن، بی‌نیاز از تمام چیزهایی که ذهن نشان می‌دهد می‌شویم. ممکن است در اثر چالشی، درد، نگرانی یا استرس و ترس بالا بیاید و ذهن ما طبق عادات قبلی با پیروی از الگوی استرس، ترس، نگرانی یا پشت هم فکر کردن بخواهد راه حل پیدا کند. هم بخواهد از بیرون کمک بگیرد. ولی ما به عنوان هوشیاری باید آرام بگیریم، تأمل کنیم و این دردها را لا کنیم. از حل چالش فرار نکنیم. از درد بالا آمده نیز فرار نکنیم. این لحظه ما مهمان زندگی و در سرای امن او هستیم. تنها باید در این لحظه باشیم. پردازگشایی کنیم، بایستیم و چشم در چشم ترس یا چالش خود شویم. تا زندگی با عدم کردن درونمان کفیل ما شود و خود را از ما بیان کند. میزن و میخور چو شیر تا به شهادت رسی، تا بزنی گردن کافر ابخازی. بازی شیران مساف، بازی روبه گریز، روبه با شیر حق کی کندن بازی. مولوی دیوان شمس، غزل 313. این لحظه باید چشم در چشم من ذهنی خود بیستم و ناظر باشم. شاید حس ناامنی در من پدید آید، ولی من فقط تماشایش میکنم، شناساییش میکنم. کدام الگو، کدام باور، کدام در باعث آشفته شدن چمنزار رضای من شده است؟ آن را لا میکنم. در این لحظه به منشأ هر تصمیم و عمل خودم دقت میکنم. آیا این تصمیم من نتیجه یک الگو است؟ یا رنجش، انتقام جویی، یا ترس، یا الگو باوری از گذشته است؟ یا این عمل من همراه با هیجان منفی است؟ یا خاص زندگی است، همراه با آرامش و فضاگشایی درون است؟ آیا این عمل من ناشی از ترک از دست دادن یک همانیدگی یا به دست نیاوردن یک همانیدگی است؟ یا یک عملی بدون من و در جهت خدمت و فضاگشایی است؟ جان سپر کن، تیغ بگذار ای پسر، هر که بی سر بود از این شهر بگذر. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم به تو زایید و هم جان تو خست. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گولی کن و بگذر بشون. چون ملائک گو که لا علم لنا، یا الهی غیر ما علمتنا. مثنوی دفتر دوم از بیت 31-70. مقاومت من ذهنی ناشی از خواستن و توقع زندگی یا هر همانیدگی در آینده هست. میخواهد به آرزوی برسد یا نیازی را ارضا کند که فکر میکند هنوز در آن به اشباع نرسیده است. ولی این فقط فراغ ذهن برای نمودن در این لحظه است. تمرین هیچ چیز نخواستن در این لحظه، اینکه این لحظه کامل است. این لحظه همونطوری هست که باید باشد و من راضیم، شکر میکنم و مسئولیت تمام هوشیاری خود را دارم. به زندگی توکل کامل میکنم و نورافکن را با هر اتفاق روی خود میاندازم تا قسمتی از من ذهنی خود را شناسایی کنم و آن را به عنوان عوض در این لحظه به زندگی بدهم. تا به منظور اصلی خود، یعنی زنده شدن به زندگی در این لحظه، نائل شوم. تمام آنچه در درون و بیرونم هست را به طور کامل بپذیرم. در اطراف دردها، چالشها فضا را باز می کنم تا زندگی با خرد خود آنها را حل و هوشیاری از من ذهنی من آزاد شود. این هفته این جمله برای من خیلی شیرین بود که این زندگی است که می‌خواهد از طریق ما خود را زندگی کند. فقط ما با عدم مقاومت و قضاوت، عدم خواستن و توقع از بیرون، عدم رفتن به گذشته، داشتن آرزوی در آینده در کار زندگی اخلال نکنیم. آرزو بگذار تا رحم آیدش، آزمودی که چنین می بایدش. چون نتانی جست پس خدمت کنش، تا تا روی از حبس او در گلشنش. تنها وظیفه من در این لحظه، استقرار در این لحظه و خدمت به زندگی یعنی فضاگشایی، برآوردن نیاز این لحظه، نرفتن به گذشته و آینده. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را این بود ثباتی ده نجات. ممنون آقای شهبازی، ببخشید وقت میگرفتم.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی، خداحافظ.
همین نداریم،
خواهش میکنم، خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم، از آلمان تماس میگیرم.
بله سارا خانم، خواهش میکنم. سلام، بفرمایید. خوبین؟
خیلی ممنون، خوب هستم. یه پیغامی رو اگه اجازه بدید میخواستم به اشتراک بگذارم و میخواستم به خاطر برنامه این هفته شما تشکر کنم. و من موقعی که این برنامه رو شنیدم واقعا خیلی خیلی شاکر بودم. اصلا احساس میکردم که تمام این دنیا، حتی در و دیوار خونهی که توش میشنیدم، خوشحال هستند. و یه جوری به این کلمه شاهکار فکر کردم که این قصهی که مولانا خلق کرده اصلا واقعا وصف ناپذیر هست. و برنامه‌ای هم که شما اجرا کردید گذشته از خود داستان اصلا واقعا غیر قابل توصیف بود. و با خودم گفتم اصلا این که الان میفهمم که کار مفید یعنی چی، و این که واقعا یه چیزی هستش که مثلا یه موسیقیدانایی هستن مثل باخ که همه توی آفریقا، همه جای دنیا بعضی از آهنگا و قطعاش رو میشناسن. و واقعا این قصه‌ای که مولانا خلق کرده چقدر خوب میشه که این خواست شما واقعا به عمل به وقوع پیونده، یعنی این قصه رو همه مردم دنیا بفهمن و دوست داشته باشن. من فقط تشکر کنم از زندگی در همین حد که تونستم شنونده این مطالب باشم.
ممنونم. بله درست میگیم واقعا. انشالله شما که جوان هستید و هم فارسی میدونید هم یکی دوتا زبان خارجی را خوب میدونید، شما مثلا آلمانی خیلی خوب میدونید و انگلیسی هم نمیدونم چقدر میدونید، ولی به هر حال میدونید. در اشاعه دانش مولانا بکوشید واقعا، شاید ارزش داشته باشه که حتی زندگیتون رو وقف این کار بکنید و پولتون هم از این راه در بیارید. این تو این کار میشه پولم در آورد، نه اینطوری نیست که به اصطلاح فقط مجانی کار کنه. حالا من دنبال پول نیستم تو این کار، میخواستم فقط یه معرفی بکنم این همه وقت چه شده. خوشبختانه تا حدودی همین که این قصه رو الان شما شنیده اید و اینطوری صحبت میکنید، این خیلی خوبه، این نشان لطف خداست، موفقیت ماست. هم ایرانیان یعنی فارسی زبانان متوجه میشن که همچو قصه بوده در تاریخ ما و ادبیات ما، و هم چقدر مفیده. من خوشحالم که در این سن شما جوان هستین میفهمین که این قصه اینقدر مفیده. خیلی خوشحالم. بله بفرمایید. بله
خیلی ممنون، منم خدا رو شکر میکنم از لطف زندگی که در حتی همین شنونده بودنش رو نصیبم کرده. ببخشید که پرحرفی کردم، من مبارزتون به اشتراک میذارم، به عنوانش هست ذوق امر.
بله نکته شما رو من یه بار دیگه، شما میگین که به اصطلاح آثار بعضی از موسیقیدانان از یه حد و حدود گذشته و حتی در کشورهایی که به اصطلاح اون زبان صحبت نمی کنن شناخته شده، برای اینکه یک اسانسی داره که همه جا قابل شناساییه. این آموزش معنوی مولانا هم یه چیزی داره، یه جنسی داره که فرق نمی‌کنه کجا ببری، چین ببری، آمریکا ببری، آفریقا ببری، همین که ازش صحبت کنی مردم میشناسن. درسته، همینه. منتها ما چه بیشتر باید میجنبیدیم در طول تاریخمون و این گنج رو خودمون کشف میکردیم و دوباره جاش با بگیم که اگر در دنیا بگردیم مثل گنجهایی که ایرانیان دارن الان، مثلا مثل مولانا، مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل عطار، ما همچون چیزی نمیتونیم پیدا کنیم. ممکنه در رشته های دیگه همطور که شما میگه موسیقی و اینا، خب فرهنگ های دیگه خیلی پیشرفته باشن، ولی با توجه به اینکه این سرزمین قدیمیه، از قدیم الایام بالاخره خداوند یه چیزهایی اونجا ساخته، یا آتش فشانهایی بوده اونجا، آتش فشان معنوی مثل مولانا، یه دفعه همچون چیزی پدید آمده، گرچه که ما نشناختیم. متاسفانه ما اینقدر جدی نبودیم تو این کار که بریم چیز خوب رو بشناسیم و الان خوشبختانه خداوند کمک کرد، قسمت کرد ما، یعنی به کمک شما و بنده یه قسمتی از اینو، قسمت کوچیکی از این رو به مردم ارائه کردیم، حتی اقل فارسی زبانان شناختن اینجا چی هست. بفرمایید، ببخشید وسط صحبتتون.
خواهش میکنم آقای شهبازی، خیلی ممنون از شما و لطف زندگی که نصیب من شده که شنونده این صحبت ها باشم. ذوق امر. مولانا در داستان ایاز تابلوی بیدار کننده ای را ترسیم میکند. سلطان محمود که رمز زندگی است، امیران و وزیران را گرد خودش جمع می کند، گوهری را به آنها نشان می دهد، می پرسد این گوهر چقدر ارزش دارد. همه امیران و وزیران پاسخ می دهند که گوهر بسیار گرانبها است. آنگاه سلطان محمود از آنها می خواهد که گوهر را بشکنند. هیچ کدام از آنها این کار را نمی کنند، گویند حیف است که گوهری به این گرانی هدر رود. آنها در این استدلال و عمل، یعنی نشکستن گوهر، از یکدیگر تقلید می کنند. سرانجام سلطان محمود از ایاز سوال می کند که گوهر چقدر ارزش دارد. ایاز هم پاسخ می دهد که بسیار گرانبهاست. وقتی سلطان محمود از ایاز می خواهد که گوهر را بشکند، او با شتاب و بدون هیچ تأخیر یا دودلی سنگهایی را که در آستینش دارد بیرون می آورد و با آنها گوهر را می شکند. ایاز آگاه است که گوهر اصلی امر زندگی است که از مهر و دوستی زندگی نسبت به انسان می آید. این داستان در برنامه های مختلف گنج حضور از جمله در برنامه 881 تفسیر شده. منظور از گوهر من ذهنی انسان است. شکستن این گوهر توسط ایاز در لایه های ظریفی بیدار کننده می باشد. یک نکته این است که گوهر به نظر ایاز هم اول با ارزش می آید. به نظر ذهن ما هم یک چیزهایی حقیقتاً زیبا می آیند. مثلا ممکن است یک وضعیتی را تجسم کنیم و برای به دست آوردنش زحمت بکشیم و آن را حقیقتاً مفید بدانیم. ولی وقتی زندگی می خواهد که از روی آن بلند شویم، باید بلند شویم. این زمانی میسر می شود که آن چیزی که به نظر من زیبا می آید در مرکز ما نباشد، بلکه خود زندگی در مرکز ما حضور داشته باشد. ایاز به راحتی گوهر را می شکند زیرا آن در مرکزش نیست. در مقابل امر زندگی، گوهر به نظرش مثل اسباب بازی کودکان می آید. مولانا درباره شکستن گوهر توسط ایاز می گوید سنگ ها در آستین بودش شتاب، خورد کردش پیش او بودن ثواب. مثنوی دفتر پنجم بیت 40-56. این که ایاز سنگ در آستین آماده داشت نشان نیروی فضاگشایی در انسان است. انسان این لحظه مجهز به استعداد فضاگشایی می باشد و می تواند از این ابزار استفاده کند. سنگ ها یعنی قوه فضاگشایی همراه او هستند. شناسایی که این داستان در من ایجاد کرد آگاهی به این بود که گوهر لزوماً چیزهای زیبا نیست، بلکه من کلن استدلال ها و سر و صدای ذهنم را ناآگاهانه می پرستم و به سمتشان جذب می شوم. این سر و صدای ذهن تقریباً همیشه تلاش می کند انقباض ایجاد کند، فکرهای پشت سر هم می آیند، ایرادهای دیگران یا ایرادهای یک چیزی در بیرون پشت سر هم نشان داده می شوند و هر کدام از این فکرهای منقبض یک استدلالی با خودشان می آورند و هزار و یک توجیه و داستان دارند که ما راست می گوییم فلان شخص یا وضعیت یک مانع است. امر شاه یا زندگی در این مورد واضح است، می گوید آن گوهر را زود بشکن و خرد کن. ذهن منقبض باید متلاشی شود. این کار ثواب و نیکبختی را به همراه دارد. اطراف سر و صدای ذهنت هر چقدر هم خودش را دانشمند و موجه بداند، فضای خاموشی را باز کن. وقتی ذهن استدلال می کند و میوه این کارش عملا ایجاد انقباض است، بدان که باید فورا خاموش شوی و به استدلال، به فلسفی منطقی مستهان بگویی تو پشیزی ارزش نداری. لازم نیست به سر و صدای ذهن بد و بیراه بگویم یا با او دهان به دهان شوم. همین که فضای خاموشی را اطراف سر و صدای ذهنم می گشایم و در آن فضا و با خیال راحت به اون نگاه می کنم، یعنی گوهر را شکستم. راه قدم زندگی به مرکزم باز شده و او کم کم دید پربرکت خودش را جاری می کند. تابلوی شکستن گوهر توسط عیاض به طور کلی و جامع می گوید دست از پرستیدن آن چیزی که ذهنت به تو نشان می دهد بردار. کاربردهای عملی این موضوع بسیار گسترده است و شامل این می شود که ما نخواهیم تبدیل هوشیاری و به حضور زنده شدن خودمان را با دید ذهنی کنترل کنیم. اینکه اجازه دهیم پارکهایی که ذهنمان می چیند به راحتی خراب شوند و ما راضی باشیم. نکته ظریف داستان این است که زیبایی گوهر انکار نمی شود. ای عیاض، اکنون نگویی که این گوهر چند می ارزد بدین تاب و هنر. گفت افسون زانچه تانم گفت من. گفت اکنون زود خوردش در شکیدن. سنگ ها در آستین بودش شتاب، خورد کردش پیش او بودن ثواب. ز اتفاق تاله با دولتش، دست دادن لحظه نادر حکمتش. مثنوی دفتر پنجم بیت 40-54. حقیقتاً ذهن و قوه فکر کردن در انسان یک گوهر عرشی است که خداوند آن را خلق کرده. این ذهن در دانشگاه ها درس می دهد، موشک می سازد، کتاب می نویسد. اما ذهن انسان و آنچه که نشان می دهد خدا نیست، سزاوار پرستش نیست. از این داستان همچنین یاد گرفتم که باید مثل عیاض به زندگی خوشگمان بود و فقط به او توکل کرد. زندگی به انسان فرمان انبساط و فضاگشایی اطراف ذهنش را داده است. از طریق انبساط و فضاگشایی ما از ذوق امر بو میبریم، یعنی نسیمی از مستی و برکتی را حس میکنیم که از یکی شدن با زندگی و آمدن دید او به مرکز ما میآید. یا بود که از عکس آن جوهای خمر مست گردم بو برم از ذوق امر. مثنوی دفتر 4 بیت 25-19. تموم شد. خیلی ممنون آقای شهر.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. اینم بفرمایید که همین که گوهر رو میشکنه داد و فغان اعتراض از بقیه بلند میشه. یادتونه دیگه.
بله بله، داد و فغان بلند میشه و اون کسانی که امیر هستند با اینکه مقام بالایی دارند و دانشمند هستند از اون موضوع عصبانی میشن و درک نمی کنند که چطور این کارو کرد
و میگن این کافر است.
بله،
میگن این که گوهر رو شکست، یعنی من ذهنی رو شکست، کافر است. معنیش این است که اگه یه نفر اینقدر خردمند باشه که من ذهنیشو بشکنه و به خداوند زنده بشه، تمام اطرافیانش خواهند گفت این کافر است. بگه همیشون من ذهنی دارم، من ذهنی پرست هستم. بله، ممنونم. خیلی زیبا، خیلی زحمت کشیده بودین. آفرین.
ممنون از شما و همه دوستان. اگه اجازه مرخصی میدین
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، فریده هستم از
شما. لطف کنید تلویزیونتون رو خاموش کنید. بله سلام.
بله بله، ببخشید. سلام از مرسی.
از کجا زنگ میزنید؟
فریده هستم از فلان زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
یه شناسایی داشتم اگه اجازه هست خواستم
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
تعریف توجه و دیده شدن، غزل شماره 2001. دمده و اشوده ای دل بر سیمین بر من، که دمم دیدم تو چون عجل آمد بر من. شناسایی که با این غزل در خودم دیدم، دم زندگی روح بخش و نشاط انگیزه و کاملا روشن و واضح هست که این دم چطور دمیست. آرامش، شادی بی سبب و ده خرد نو و خلاق دیگه. اما عشقه زندگی که از طریق یک همموریش طوری خودشون نشون میده چی؟ آیا این هم خیلی واضح و قابل تشخیص هست؟ میشه به راحتی تشخیص داد که همموریش شدن با تایید و توجه عشقه من ذهنی سو باید خوب تیز و هوشیار بود. چند هفته بود که با تایید و توجه گرفتن و در واقع دیده شدن خیلی همموریش شده بودم و مدام به در و دیوار من ذهنی کوبیده میشدم. یعنی همین عجل من ذهنی و چون استدلال و رویل های ذهنی و با قید و شرط هم داشتم، درد سختی میکشیدم. تا جایی که من ذهنیم اون چلان بالا میومد که حتی عینک رنجش و مقایسه رو هم به چشم هوشیاری میزد. من ذهنیم اونقدر جرأت پیدا کرده بود که مدعی میشد. با دو تا پیام مثلا معنوی نوشتن اونقدر خودشو گم کرده بود که فکر میکرد حق داره که ناراحت بشه، حق داره که بگه خب منم این همه روی خودم کار میکنم، پس چرا دیده نمیشم؟ چرا مورد تایید و توجه قرار نمیگیرم؟ یکی نبود به این من ذهنی من بگه که حالا چه خبره؟ مگه به کجا رسیدی که این همه ادعا میکنی و مدعی شدی؟ اول شاگردی تو ثابت بکن، بعد بیا اینقدر منم بزن. قرار بود که وقت خرابات زندگی بشی، ولی حالا میبینم که وقت خرابات تایید و توجه شدم. یعنی خراب کردن امارت ذهن اینطوری بوده. دمده و اشتده ای دل بر سیمین بر من، که دمم بیدم تو چون عجل آمد بر من. غزل شماره 2001. ای زندگی دمت رو بده و من رو از فضابندی کردن نجات. وقتی فضابندی کنی گوهر زندگی وارد مرکزت نمیشه، دلت دریا نمیشه. خداوند نعمت تسلیم و فضاگشایی رو ازت میگیره و نتیجهش میشه که دیگه دم زندگی نمیاد. عجل من ذهنی میاد سراغت که جان هوشیاری تو ریزه ریزه مثل موریانه بخوره. دم بدون زندگی یعنی همین من ذهنی با این همه الگوهای رفتاری. شاهد جان چو شهادت ز درون عرضه کند، زود انگوش برارد خرد کافر من. دیوار شمس، غزل شماره 2001. دلم که دریا نشد و گوهری هم دریا که هیچ، تازه من ذهنی با وقاحت تمام سر بلند کرده و طلبکار هم شده. اونقدر که رنجیدن و مقایسه رو هم حق خودش میدونه. الحق که بی خود نیست که حضرت مولانا این من ذهنی رو کافر بی خرد خطاب میکنه. حالا جالب اینه که ادعای از همه تشنه تر بودن هم داره و اگه مواظبش نباشم هنوزم این ادعا رو داره. حسادت من ذهنی حتی به یاران معنوی و خود و فضابندی، یعنی اینطوری از همه تشنه ترم. آقای شهبازی گفت هر کی که تشنه تره فضاگشایی بیشتری میکنه. تازه این فقط یکی از اون ده شرطیه که باید ثابت کنم که از همه تشنه ترم. بیش از اون که به حری کندهی ای ساقی جم، از همه تشنه ترم من، بده آن ساغر من. بنده امر تو هم خواسته در آن امر که تو گوییم خیز نظر کن به سوی منظر من. دقیقی این لحظه به نماز ایستاده و تکبیر میگه، به رکوع و سجده و الی آخر میره، از انبیا و خیشان و غیره کمک میگیره که فقط جواب خدا رو نده. من ذهنی رو قربانی کن. تکبیر گفتی که من ذهنی رو قربانی کنی. من ذهنی منم به هر دری میزنه که وانمود کنه که بنده امر خداست، ولی از جواب دادن و حسابی کردن خود از این لحظه فرار میکنه. ای خدا میگه به درون خودت، به این همانیدگی تایید و توجه دیده شدن عینک رنجش و مقایسه نگاه کن. من ذهنی من هی میره به رکوع و سجده که خب منم دارم کار میکنم روی خودم دیگه. منم اگه بعضی وقت رو دیده بشم مگه اشکالی داره؟ یعنی روی خودم کار میکنم که دیده بشم؟ پیام میدی به خاطر خودت و اگه دیده نشد چرا ناراحت شی؟ این یعنی بنده امر خدا بودن، این یعنی از همه تشنه تر بودن. تکبیر گفتی، گفت که قربانی میکنم من ذهنی رو. این که قربانی کردن من ذهنی نبود. آیا این همون انگشت من ذهنی نیست که حالا هم میخواد اینطوری انگشتش رو بالا بیاره و دیده بشه؟ سانگه که بازی چنان مغرور شد که از تکبر ز استادان دور شد. سامری با آن هنر در خود شدید، اوز موسا از تکبر سر کشید. مثنوی دفتر دوم بیت 1979 و 1980. وقتی تکبر و غرور من ذهنی خودم رو دیدم واقعا وحشت کردم. یعنی تا به من ذهنی میتونه خطرناک باشه، دیدن این هم خوبیت شدگی تلنگر بزرگ بود برام. اصلا انتظارش رو نداشتم. شرمنده از حضرت مولانا و آقای شهبازی و دوستان و یاران همراه. معذرت خواهی به درگاه خداوند و شکر و سپاس به خاطر نجات از کوری چشم من ذهنی. شکر به خاطر انکار نکردن هم هویت شدگی. شکر و سپاس به خاطر اینکه بالاخره زندگی کمک کرد تا متوجه این الگو و عینک های غلط اون بشم. با تمام دردی که میکشیدم و کوله سنگی رو که بر پشت هوشیاری احساس میکردم، یه نکته رو کاملا واقف بودم که انرژی زیاد زیر این هم هویت شدگی ها نهفتد و با افتادن اون انرژی زیادی آزاد خواهد شد. گنج زیر این هم هویت شدگی است و چاره ای جز خراب کردنش نیست. البته هنوزم ادعا ندارم که این الگو افتاده باشه، ولی در این راه در حال سعی و تلاش هرچه بیشتر هستم. من خاموش کردم و در جوی تو افکندم خیش، که ز جوی تو بود رونق شعر تر من. در هفته ای که سخت در حال دست و پنجه نرم کردم با من ذهنی خودم بودم، پیام پویا و یلا جان هم دقیقا در مورد تایید و توجه خواست بود و دیدم که هنوز به جایی نرسیده چطور این من ذهنی مدعی شده. راه چارم فقط در خاموشی و تماشا کردن افکار بوده و سپاس و شکر از پروردگار که چشمان هوشیاری رو تا حدی باز کرد که از درد کشیدن لااقل نجات پیدا کنم. البته این الگوی دیده شدن و تایید و توجه الگوی ریشه دار که انشاءالله با توکل و تسلیم به جوی آب زندگی وصل بشیم. نیست کسی از توکل خوبتر، چیز از تسلیم خود محبوبتر. دفتر اول بیت 916. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول بیت 468. تموم شد آقای شهبازی، ببخشید من از 5 دقیقه بیشتر وقت.
خیلی خیلی خوب بود، ممنونم، عالی، خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد از تهران تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازهتون متن هست میخونم.
بفرمایید.
عنوانش هست برخی ویژگی های مخرب من ذهنی. ما با چیزها همانیده شدیم و در نتیجه آن یک سیستم فکری مخرب به نام من ذهنی در ما به وجود آمد. ویژگی ذاتی این سیستم خرابی است. چون زنده مرده بیرون میکند، نفس زنده سوی مرج میتند. دفتر پنجم بیت 550. طبق این بیت دید من ذهنی مدام حول خرابکاری میجرد. در زیر برخی از این خرابکاری ها آمده است. یک، به شدت در فکر گرفتن تایید و توجه برتر بودن هستیم. از دید من ذهنی گرفتن تایید و توجه و برتر در آمدن کاملا طبیعی است و حتی میتواند هدف زندگی باشد. ما در من ذهنی بگوییم باید تلاش کنیم که خاص باشیم و مدام به ما اشاره و توجه کنند و از ما یاد کنند. مثلا میگوییم خانواده ما با همه خانواده ها فرق دارد. وقتی که روی خودمان کار میکنیم و فضا را باز میکنیم و حال ما خوب میشود و چشممان تا حدودی باز میشود، میبینیم که تایید و توجه گرفتن در واقع دام است و مثل تناب در گردن ما میماند. چرا؟ چون کسی که به دنبال تایید و توجه است هیچ اختیاری از خودش ندارد و احوال و رفتارش در دست دیگران است. مدام در این فکر است که بقیه در مورد او چه فکر میکنند. تشنه تایید و توجه بودن منشأ همه درد هاست. اگر دنبال تایید و توجه باشیم، همش حواسمان به این است که دیگران چه میکنند و چه حرفی میزنند، که نکند از ما برتر شوند و مورد تمجید قرار بگیرند. مدام در مقایسه و حسادت و ترس و خشم هستیم. حال اگر از خودمان بپرسیم که چرا این همه دنبال تایید و توجه هستیم، خواهیم دید که ما فکر میکنیم ارزش ما در داشتن چیزهاست. اینکه دانشمندتر باشیم، باهوشتر باشیم، پولدارتر باشیم. با وجود دانستن همه اینها، ما اینقدر شرطی شده ایم به گرفتن تایید و توجه که هر لحظه فکر ما این است که برتر در بیاییم. اما اگر را باز کنیم و مدام به صورت حضور ناظر به ذهن ما نگاه کنیم، می توانیم به توهمی بودن تایید و توجه پی ببریم. مثلا بدانیم که من ذهنی تصویر است، سایه است، غیر واقعی است. یعنی ما دیگران را بر اساس تصویر ذهنی خودمان می بینیم و با آن تصویر ارتباط برقرار می کنیم. مثلا اگر تصویری که از دیگران داریم کامل باشد و فکر کنیم که آنها همانی دیدی های ما را به طور کامل دارند، به آنها ارادت خاص داریم. و اگر تصویری که میسازیم همانی دیدی ها را نداشته باشد، با او سرسری رفتار میکنیم. در واقع همش با تصویر که توهمی از سر کار داریم. یا مثلا ما در یک گروه کار میکنیم، یا در یک منطقه زندگی میکنیم، یا در یک دانشگاه درس میخوانیم. ما یک تصویر ذهنی از چند نفر درست میکنیم که یک تصویر ایدئال از آن اشخاص است و آن تصویر همه چیزهایی را که ما ارزش میدانیم را دارد. از این طرف یک تصویر ذهنی هم برای خودمان تصور میکنیم و اینها را با هم مقایسه میکنیم و جالب این است که با دیگران کاری نداریم و فقط حواسمان است که آن چند نفر مورد نظر از ما بهتر نباشند. حتی دوست داریم بقیه پیشرفت کنند. یا مثلا خیلی تلاش میکنیم، تایید و توجه میگیریم و همه برای ما دست میزنن، بعدش پشیمان میشیم که آخر چه معنی دارد که یک نفر انگشت نما شود. همه اینها توهمی بودن من ذهنی را نشان میدهند و میتوانند در این که تایید و توجه گرفتن بازی ذهن است و توهمی بیش نیست به ما کمک کنند. خاصیت مخرب شماره دو، غرق شدن در ثقافات و توهمات. یکی از همانیدگی های ما باور هاست. باور یعنی یک قالب فکری خاص و محدود. وقتی با یک باور همانیده می شود، بر اساس آن کل زندگیش را اداره می کند. این باور است که افکارش را، روابطش را، صحبت کردنش را و کارهایی که می کند را تعیین می کند. و چون در دید محدود گیر می افتد، کور می شود و خرد زندگی را از دست می دهد و دیگر درست و غلط را تشخیص نمی دهد و روز به روز در خرافات جدید فرو می رود. این راست که در افسانه من ذهنی می افتد. من خودم شخصا الان که به گذشته نگاه میکنم، با خودم میگویم چرا به باورهایم شک نکردم در حالی که توهم بودن آنها مشخص بود. چون آدم در من ذهنی قدرت تشخیص ندارد. یکی از خرافاتی که ما داریم این است که فکر میکنیم نیروی در بیرون میاد ما را نجات میدهد. این باور باعث به وجود آمدن ویژگیهای مانند جبری شدن، عدم قانون جبران و تلاش نکردن و همچنین دردهای مثل حس حقارت و کوچکی در ما میشود. خاصیت شماره 3، احساس حقارت و کوچکی. تجسم نیروهای برتر در بیرون که آنها می توانند با دعا کردن برای ما زندگی ما را درست کنند، باعث این می شود که آدم پرست و جسم پرست شویم و با ساختن فکرهای توهمی خود را در برابر آنها کوچک و حقیر بدانیم. یک جنبه دیگر، احساس حقارت و کوچکی زمانی در ما وجود می آید که فکر می کنیم ارزش انسان ها در داشتن چیزهاست. مثلا من چون بچه فلانجا هستم، چون پول ندارم، چون سواد ندارم، چون باهوش نیستم، چون نمیتوانم قشنگ صحبت کنم، چون حرف ندارم، پس من از دیگران کمتر هستم. اینها همه فکرهای توهمی و از دید توهمی من ذهنی است. درست است که دید من ذهنی در ما وجود دارد، ولی ما یک ابزار داریم که قدرت بینایت دارد و آن ابزار این لحظه است. قدرت این لحظه میتواند من ذهنی را کامل از بین ببرد. این ابزار در همه انسان ها هست و چیزی که مهم است این است، نه داشته های انسان ها. خاصیت شماره 4، عدم رعایت قانون جبران. یکی از نتایج احساس حقارت و کوچکی این است که برای تغییر زندگی خود تلاش نمی کنیم و قانون جبران را رعایت نمی کنیم. از نظر قانون جبران معنوی، اگر من این لحظه بیقرارم، حالم خوب نیست، به این علت است که یک چیزی می خواهم که الان نیست. از یک چیزی زندگی میخوام و به آن همانیده هستم و آن به من زندگی نمیدهد. تا زمانی که من این همانیدگی را نبینم و شناسایی نکنم و فضا را باز نکنم و خواست من ذهنی را رها نکنم، باز بیقرار میشوم و حالم گرفته میشود. هر چقدر از کسی کمک بخواهم یا دعا کنم یا کارهای دیگر کنم فایده ندارد. من اگر با پول همانیده هستم و به کسی حسودی میکنم، تا زمانی که این همانیدگی با پول از بین نرفته است، حسادت هم از بین نمیرود. خاصیت شماره 5، دو پهلو بودن من ذهنی. دو پهلو بودن یعنی حالت صفر و صد بودن. مثلا یا میگویم که من خیلی پیشرفتم و دیگر روی خودم کار نمی کنم، یا برعکس میگویم که من هیچ پیشرفتی نمی کنم و ناامید شدم و بنابراین من نمی توانم تغییر کنم. یا مثلا با یک باور به شدت همانیده می شویم و بعد از مدتی که می فهمیم اشتباه است، دوباره ضد آن باور را تبدیل به باور می کنیم و با آن همانیده می شویم. اینها بازی ذهن است و از من ذهنی است. خیلی ممنون آقای
شهبازی. خیلی زیبا، ممنونم، عالی.
ممنون.
خدا حافظ.
سلامت باش، مرسی. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه، خوبین؟
خیلی خوب، ممنونم.
بله حتما سخت گرفتی نه؟ بله ببینم سخت تعداد مشهد نشون میده که خیلی تماس میگیرم. ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم.
اول و آخر توی ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان. دفتر چهارم بیت 35-31. اول و آخر همه چیز خدا و زندگی است، یعنی اول و آخر همه چیز از جنس عدم است، به طوری که انقدر همه چیز اوست که بیان ما به عنوان من خیلی سطحی و کوتاه‌اندیش است. حال که همه چیز اوست، مهم نیست این وسط بستر من ذهنی و خواسته هایش چه آمده است. همونطوری که همه چیز اوست، به همین اندازه فضاگشایی کردن ما را با او یکی می کند. ای سنایی گر نیابی یار خیش باش، در جهان هر مرد و کاری مرد کار خیش باش. غزله 12:44. ای انسان اگر با من ذهنی یاری نیافتی، و دیدی که تنها افتاده ای، پس بیا خودت با خودت به وحدت برس، یعنی به بی نهایت خدا زنده شو. تا زمانی که به بی نهایت و ابدیت خدا زنده نشویم، با انسانها به وحدت نمی رسیم و همیشه از آنها احساس جدایی و دوری داریم و از خودمان یک من دیگری درست می کنیم و با این من با یک من دیگر در اختلاف می افتیم، در حالی که اول و آخر اوست. حال با این دیده دویی با انسانهای دیگر در اتفاقها کار داریم، چرا که دیگران جزء لاینفک اتفاق این لحظه هستند. همانطور که در برنامه 883 فرمودید، اگر با دیگران کار داریم، با اتفاق لحظه هم کار داریم، و اگر با اتفاق کار داریم یعنی از اتفاق چیزی میخواهیم، و اگر چیزی میخواهیم یعنی فضاگشایی نمیکنیم. در حالت همانیدگی فقط و فقط از اساسیان و جهان خواسته داریم و با جهان دیگران به صورت فرمهای جسمی در ارتباط هستیم و دردهای ما را برای آنها فرافکنی میکنیم و آنها را ملامت میکنیم. در واقع با آنها کار داریم. ولی مولانا میگوید یا دست از دیده جسمی بردار و با خدا به وحدت برس و فضا را انقدر باز کن که فقط در مرکز تو خدا و زندگی باشد و تو یار خیش و خدا باشی، نه جهان یار تو باشد و نه تو یار جهان و فرها باشی. در جهان هر مرد کاری مرد کار خیش باش. مولانا به ما میگوید هر کسی هستی، هر کاری که میکنی مرد کار خودت باش، یعنی در این لحظه به زندگی زنده باش و کاری را بکن که تو را زنده نگه دارد. با رفتن به سمت نیازهای این جهانی عمل و فکر ما را تعیین نکنیم. در آخر در فکر هیچ چیزی جز زندگی وجود ندارد. ولی فکرها و خواسته های ما را از این عمق بیرون می بردند. مولانا به ما می گوید هر طور که شده با کاری خودت در این عمق و بی نهایت و ابدیت خدا به ما و رفت جهان را به حد اقل برسان. یک جایی شما استاد بزرگوار فرمودید که تا مچ پا در جهان باشیم، ولی ما تا گلون در خواسته ها مانده ایم. اگر ما انسان ها با کار روی خودمان یار خودمان باشیم، یعنی مرکزی عدم پیدا کنیم و مرتبا در حال انداختن منها و هم‌هویت شدگی ها باشیم، همین برای خدا کافی است، چرا که در واقع خودش در مرکز ما آمده و خدا برای ما کافی. این همه حس نیازی که سبب ترس در دل ما شده به این علت است که یار خود ما نیستیم. یعنی هوشیاری با هوشیاری یکی نشده است و به صورت من ذهنی دوبین هوشیاری را می خواهیم به دنبال چیزهای جهانی ببریم. این مگش هر مشتری را تو بدست، عشق بازی با دو مشروب بد است. دفتر پنجم بیت 1465. انسان همان یار خدا و عدم نیست و بر اساس خواسته هایش به سمت توهم های مجازی جهان حرکت می کند و همه چیز را به مرکزش می کشد و یک خواسته جدا از زندگی و یک من ذهنی که همه چیز را بر اساس جدایی از زندگی خدا می بیند را ساخته است. در من ذهنی انسان بر اساس خواسته از جهان می گوید اگر قرار است به حضور برسم و به زندگی زنده شوم، باید دیگران به من کمک کنند. مولانا میگوید هیچ کمکی نداری غیر از خودت که یار خودت شوی. من ذهنی پر از توقع بیجا و احتمالا میگوید نه غیر ممکن است و من نیاز دارم تا دیگران به من هم کمک کنند، در حالی که خود ما باید تشخیص بدهیم که آیا باید برای همه چیز فضاگشایی کنیم یا نه فضا را ببندیم. ما باید مسئولیت همه لحظه های من را بپذیریم یا نه از درد مفت آنها فرار کنیم و درد بکشیم. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم، آفرین.
ممنون از شما.
خب کسی دیگه هم هست؟
نه استاد کسی نیست.
خیلی خوب، خیلی زحمت کشیدین.
ممنون.
خدا حافظ.
خدا
ها. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سرورم از گلستان سنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبین؟
الحمدلله سلامت بشه. شما خوبین؟
منم خوبم. بله
مرسی.
بله.
سلامت بشه. ممنون از شما آنجای این برنامه های زیبا، مخصوصا برنامه 883 واقعا عالی بود. با اون داستانه واقعا غلام هندی خیلی خیلی عالی بود، واقعا عالی بود. ممنونم از شما.
بس شما پیغام هاشو لطفا بیاین توضیح بدین. امیدوارم شما و دیگران خوب این قصه رو بخونند و پیغام هاشو در بیارن بگند و خوشبختانه قسمت شد، خدا رو شد که ما یک قسمت خوبی از اونو خوندیم، یعنی اشعاری رو که لازم بود خونده بشه حتی اقل ابیات خونده شد. یه چیز بله. خوبی در اومد به نظرم از نظر تعداد ابیات. بله
عالی بود، واقعا عالی بود. اصلا از عالی هم خیلی عالی تر بود واقعا.
شما
نمیشه اصلا گفت با زبان، اصلا نمیشه واقعا زبان واسه. من منم از شما متنی آماده کردم.
خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
با اجازتون. بازی زندگی. یا در آخر زمان کرد طرف سازی، تنو جد به جد ظاهر و بازی. دیوان شمس غزل 30-13. یار خداوند در آخر زمان، یعنی در این لحظه ابدی، اسباب طرب و شادی ما را مهیا کرده. می خواهد در ما طرب کند و به خودش زنده شود، یا ما به او زنده شویم. زمان زنده شدن ما به خداوند همین لحظه است. این لحظه جاودانه و ابدی است. باطن خداوند که فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه است، جدی جدی، و ظاهر یار که اتفاق این لحظه است، بازی و شوخی بیش نیست. زندگی در این لحظه با قانون غذا و کنفکان به شروع می شود، اتفاقی برای ما به وجود می آورد. بستگی به ما دارد که در اطراف اتفاق این لحظه فضاگشایی کنیم یا اتفاق را جدی گرفته و فضا را ببندیم. در حالی که باید فضاگشایی برای ما جدی باشد و تمام اتفاقات را بازی خداوند بدانیم. چون من ذهنی داریم و در ذهن هستیم، اتفاق این لحظه را جدی میگیریم و قربانی اتفاق میشویم. اگر اتفاق را بپذیریم، خودمان را تسلیم خداوند کنیم، در این حالت با خرد زندگی میتوانیم اتفاق پیش آمده را به بهترین نحو حل کنیم. اتفاق این لحظه بازی خداوند است، جدی نیست و نباید ما را از مصیبت که خداوند به فضای گشوده شده است غافل کند. هر چیزی که میبینیم بازی زندگی است، برای بیداری و آزادی ما از ذهن طراحی شده. پس به همه چیز به صورت مراقبه‌ای نگاه میکنم و میگذرم، چون همه چیز گذرا و بازی زندگی است. بنابراین بازی را جدی نمیگیرم. وقتی اتفاقات را جدی میگیریم، وقتی اتفاقات را بازی میگیریم، اتفاقات هر چه هست راضی هستیم، در این حالت داریم درست عمل میکنیم. باید همیشه پذیرای اتفاق این لحظه باشیم. اتفاق این لحظه را خداوند هر جوری پیش می آورد بپذیریم و پیغامش را بگیریم. زمانی می توانیم پیغام اتفاق را بگیریم که اتفاق را بازی بدانیم و فضای گشوده شده اطرافش را که خود خداوند است برای ما جدی باشد. ما نمی توانیم فقط از دور ناظر زندگی باشیم. باید وارد بازی زندگی شویم. موقعی وارد بازی می شویم که اجازه دهیم در اثر فضاگشایی در اطراف اتفاقات، خرد زندگی آگاهانه و هوشیارانه به فکر و عمل ما بریزد. هر لحظه باید هوشیار باشیم که انرژی مخرب من ذهنی وارد فکر و عمل ما نشود. با ناظر بودن، بدون مقاومت و قضاوت، تماشاگر عبور خرد زندگی می شویم. با من ذهنی ما در مقابل این لحظه که یکی از تصاویر بازی است، لحظه به لحظه مقاومت می کنیم. همین مقاومت یعنی اتفاق را جدی گرفته ایم، در حالی که هیچ اتفاق جدی نیست. در اطراف هر اتفاقی باید فضاگشایی کنیم و فضاگشایی را جدی بدانیم. چون فقط فضاگشایی و تسلیم است که ما را از زندان ذهن نجات می دهد. اما کسی که من ذهنی دارد اتفاق را جدی می گیرد. چون خودش از جنس جسم و زمخت است، از نرمی و لطافت زندگی بیخبر است. بنابراین اتفاق این لحظه را اصل می داند. اتفاق را مبنا قرار می دهد و زندگیش را بر اساس اتفاق پایه‌گذاری می کند. ولی ما از مولانا یاد گرفتیم که هر اتفاقی را بازی و شوخی بدانیم، در اطراف اتفاقات فضا گشایی کنیم و این فضای گشوده شده را که خداوند است جدی بگیریم. ما می‌بینیم در این لحظه اتفاقی پیش می‌آید. ذهن همیشه در مقابل اتفاق مقاومت می‌کند، چون ممکن است اتفاق را دوست نداشته باشد، که اغلب این گونه است. وقتی اتفاقی پیش می‌آید، آن چیزی که ذهن نشان می‌دهد نیست، بلکه بدن ما و فکرهای ما هم اتفاق می‌افتند. ظاهر ما در این لحظه، از جمله بدن ما و هر چیزی که وجود دارد، هر چیزی که دارد اتفاق می‌افتد، بازی خداوند است. اما فضاگشایی در اطراف اتفاقات مهم و جدی است، چون همه چیز ما را خداوند اداره می‌کند. خرد او باید وارد فکر و عمل ما شود. پس تا فضا باز نباشد، این خرد نمی‌تواند وارد زندگی ما شود، اتفاق را تغییر دهد و زندگی ما را سامان ببخشد. بنابراین ما به اتفاق توجه نمی‌کنیم، چون اتفاق دائم در حال تغییر است، بلکه به پیغامی که اتفاق برای ما می‌آورد توجه می‌کنیم. اما تا من ذهنی داریم و فضا بست، ما اسیر اتفاقات میشویم، در اتفاقات گیر میافتیم و نمیتوانیم از اتفاقات گذر کنیم. پیغامی هم از اتفاق دریافت نمیکنیم. پس لحظه به لحظه فضاگشایی را تمرین میکنیم، چون تنها راه رهایی ما از ذهن فضاگشایی و تسلیم است. تسلیمی که هیچ چیز و هیچ کس نباید بین ما و خداوند باشد. ما به خداوند تنها و یکی باشیم و هیچ واسطه ای بین ما نباشد. یعنی دیدار و ملاقات ما با خداوند باید بی‌واسطه باشد. لی مع الله بخ بوداندم مرا، لا یسعفیه نبی و مشتبه، دفتر چهارم بیت 29 است. برای من لحظه فنا وقتی بود که تنها با خدا باشم، به نحوی که هیچ پیامبر برگزیده‌ای در آن مقام یا حال جا ندارد. در این لحظه وقتی به عنوان امتداد خدا فضا گشایی می کنم، هیچ همابگی، هیچ پیغمبر، هیچ فرشته‌ای نمی تواند بین من به خدا قرار گیرد. من باید با خدا تنها باشم و اجازه ندهم کسی یا چیزی در بیرون که ذهنشان می دهد بین من و خدا فاصله بیندازد. پس لحظه فضا گشایی و تسلیم واقعی موقعی است که ما با خدا تنها باشیم و هیچ کس نباید بین ما و خدا قرار بگیرد. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین. ممنونم. بس جانم.
پسرم میخواست ساز بزنم برای شما.
بله بله بزنه ساز و موسیقی رو هم بفرستین اگر میشه.
باشه حتما. ازش
استفاده کنیم. بله موسیقی. بله خواهش میکنم.
باشه.
بله بله. Thank you. خیلی زیبا، آفرین آفرین. بله لطف کنید بفرستید این موسیقی رو ازش استفاده کنید.
باشه حتما، ممنونم از شما آقای شعبازی که از نوازندگی پویا تو برنامه زنده استفاده کردیم. خیلی خوشحال شدم، خیلی زحمت کشیدیم، ممنونم از شما.
ممنونم، شما زحمت میکشید موسیقی میفرستین.
سلامت باشین. کمترین کاریه که میتونیم بکنیم، ما هر کاری برای برنامه انجام بدیم واقعا هیچ کار نمیکنیم در مقابل زحمات شما. واقعا ما واقعا نمیدونم مثلا چی بگم، انقدر زحمات شما پرباره، انقدر برنامه پرباره، انقدر وقت میذارین، انقدر هزینه میکنین، واقعا عالیه، واقعا ممنونم از شما.
لطف دارین، خواهش
میکنم. ممنونم از شما، خواهش میکنم، واقعا این حرف دل منه.
ممنونم. ممنونم. سلام به پسرتونم برسونید، احوالشون بپرسین و تشکر کنید.
حتما حتما، ممنونم،
خواهش میکنم. خدا حافظ. ممنونم.
خدا نگهدار شما. خدا
حافظ.
بفرمایید. الو. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد نازنین.
سلام، خواهش میکنم. بفرمایید.
لاله هستم از فلاچهر اصفهان.
بله لاله خانم، خوبی شما؟
ممنون استاد علی.
بله یه پیغام فرستاده بودید در این برنامه های اخیر پخش شد، خیلی جالب بود، آفرین. بله نمیدونم، حتما میدونین کدومو میگم. لابد آخرین پیغامتون بود نیست؟ نه نه بله، خیلی خوب بود، خیلی کامل بود. بله بفرمایید در خدمتون.
کجا شد عهد و پیمانی که میکردید نمیگویی؟ کسی را کوب جان و دل تو را جوید نمیجویی؟ غزل 2553. زمانی که به گذشته نگاه کنیم خواهیم دید از یک جایی ما دنیا را شناختیم و بر اساس مشهودات خود دنیای پیرامون را برای شخص تفسیر کردیم و بر اساس همان تفسیر به چیزها وابسته و دلبسته شدیم. این تعریفی است از زمان به وجود آمدن تصویر در ذهن ما. اما در این بیت و بر اساس به وجود آمدن ذهن و به دلیل محدود شدن او در ذهن، مولانای جان با زبان دویی موضوع را مطرح می کند. تا این وجود محدود شده پی به اصل خود که در زمان که زمان قبل ثبت تصویر در ذهن ما بوده است ببرد. حال آنکه زمان همین زمان است اگر لحظه را درک کنید، چرا که خدا محدود به زمان و مکان نیست.
قطع شد، حیف شد. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش مونم.
الو ببخشید یکم، یه لحظه. سلام علیکم، خسته نباشید. زینب هستم از بروجن.
بله خانم زینب، خوبین شما؟ بفرمایید.
شما خوب هستین؟ ممنونم
جانم. بفرمایید.
ببخشید، دخترم میخواد یه لحظه با تو صحبت کنه.
بفرمایید.
سلام آقای شعبازی.
بله سلام، خوبی شما؟
سلامت هستم. آره خوبه.
آها خیلی خوب. شعر میخوام بخونید؟
آره.
بفرمایید.
سلامت هستم از موزه قبل شعر از ما خونه.
خیلی خوب، بفرمایید.
سلامه.
چهار سالتونه.
این سالمه. الان یه دنیمه. بابه پروار سرمت که خوش شادم. بنده آزان زم بنده شیطان نشم.
بنده شیطان نشم. خیلی خوب. الو.
میشه یه راست بگوشی رو برم بداشی؟
خیلی خوب، بفرمایید.
سلام هستم، از میتونه نشه بخونه؟
بله بله، سلام.
من در خاطست هر بلا خود را نزن که همه لا ساکن نشین زین گفت خان یا الغذا یا غشزا سرمود رد العالمین بر صابران هم نشین او هم نشین صابران اصل علینا صبرنا رفتم به وادی دیگر با ماهی پدر من صابران هم میرسم هم هر دن سلام نوز ما.
آفرین آفرین خیلی خوب تمام شد؟
بسیشی بدن مادرم؟
بله بله بدین
ببخشید استاد خیلی
الو؟ خیلی خوب بود آره نه دیگه بچه ها شعر میخونن اینطوریه دیگه بله همین که میخونن و شما زحمت میکشین
خب شما زحمت مهمه. میکشین استاد
نه شما زحمت میکشین شما و مادران دیگه شما و مادران دیگه زحمت میکشین این
خیلی ممنونم
شما دارین عشق
رو میکنم شما هستین کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم ممنونم استاد
خواهش میکنم
یه مت داشتم
بفرمایید بله 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 بفرمایید
از برنامه 882 زگدا بریز باده که تو شاه ساقیانی تو نیز جانس خلقان که تو خلق آسمانی قدر 2835 این بیت که مولانا به ما میفهماند که ما شاه تمام چیزهایی هستیم که سال حالا به آن نیاز داشتیم که به ما زندگی خوشی بدهند چون از جنس چیزهای این جهانی که آفل هستند نیستیم و از جنس آسمان هستیم ولی تا حالا اینطور نبوده ما خود را از جنس من ذهنی توهمی میدانستیم و من ذهنی چون در زمان است برای خوشبخت شدن به چیزها و آدمها نیاز دارد چون همین چیزها مدام در حال تغییر و از بین رفتن هستند من ذهنی هم مدام میترسد و مدام دچار هیجان میشود ما یک تصویر ذهنی در درون خود از خود و بقیه مردم داریم که غیر آن چیزی نیستیم ما در من ذهنی و نگاه کردن از طریق آن و شناختن و ساختن تصویر ذهنی و مدل ذهنی از خود و دیگران افراد و تفکیک کرده ایم و مقدار زیادی همانیدگی در مرکز خود انباشته کرده ایم در نتیجه دچار درد و هیجانات ناشی از دید همانیدگی شده ایم در واقع ما خود با سرعت بخشیدن به فکر هایمان با تغییر دو برابر از جانب دیگران چون این جهان را میدان مسابقه ای دیدیم که در آن نباید کم بیاوریم باید تمام سعی خود را در این مسابقه برای برتر به نظر آمدن بکنیم به ما یاد ندادند که همه ما از جنس خدا هستیم و چیزها و داشتن آنها چیزی به خداییت اضافه نمی کند و نداشتن آنها نیز نمی تواند چیزی از خداییت کم کند اصلا خداییت چیزی نمی تواند داشته باشد چون الف چیزی ندارم ای کریم دلی دل تنگ تر از چشم نیم خود ندارم هیچ به قاضد منا که زبهم دارم از این قد انا ششم بیت 2329 و 2334 دل جان و صد دل جان به فدای آن ملاحت جز صورتی که دارایی تو به که خاکیان چه مانی غزل 2835 دل جان جسمی فدای آن زیبایی که تو به من داده ای و مرا از جنس خود کرده ای و من نمی دانستم و خود را صورت می دانستم ولی تنها همین صورت جسمی ما را به خاکیان شبیه کرده و ما را به اشتباه انداخته است بزن آتشی که داری به جهان بیقراری به شکاف ز آتش خود دل قبه دخانی غزل 2835 آتشی در درون به همانیدگی ها و دردها با شناسایی همانیدگی ها ایجاد می شود که ما را بیشتر مایل می کند این کار باعث می شود که این نور و حضور بیشتر شود و درون خود و مرکز همانیده خود را بهتر می شناسیم چون براندی شهبتی پرت بریخت لنگش رو وان خیال از تو گریخت پر نگه دار و چون این شهبت مران تا پر میوت شود سوی جنا تو خراب هر دکانی تو بلای خانمانی زیر کوه قاقیری چو شطور خمی کشانی غزل 2835 خداوندا تو خراب کننده هر آنچه در ذهن من به جای تو خوده بودم هستی و من هرچه بیشتر به سمت آنها میافتم درد از دست دادن بیشتر مرا ناراحت میکرد وقتی آدم هایی که به نظر خیلی قدرتمند میآیند
فقط توسط خداوند میتواند من ذهنی آنها را کوچک کند و مثل شتر به سوی خودش بکشاند. این خود جام ظلم من تشنیع بیخوده مزن، زیرا که باز من شکر، زیرا که خواب من کفر. غزل 10015. ما همه از سکوت و سکون و فضای گشوده شده برخوردار هستیم. اگر از این امکان که خداوند با استاد شهبازی در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم، باید خدا را شکر کنیم، چون وقتی ما با چشم عدم میبینیم میفهمیم که خوشبختی در این است که فهمیدیم من ذهنی نیستیم. نباید با دید جسم هم خود را ببینیم هم دیگران را ببینیم. و هر وقت با این چشم میبینیم هیچ فکر و هیچ عملی نمی کنیم جز خرابکاری. در داستان دقیقی می فهمیم که مجالی برای همانیدگی ها نباید باشد، و اگر از خداوند باید همانیدگی انداختن همانیدگی ها را بخواهیم و از خداوند باید انداختن همانیدگی ها را بخواهیم و اگر همانیدگی ها به صورت دیگر خود را نشان دادن و ما را به خود کردن و ما فکر کردیم که چاره جز نگه داشتن آنها نیست، خداوند باز هم به ما کمک می کند. ولی ما فکر می کنیم از خرد خودمان دیده است. با چشم ذهن آن کمکی را که با چشم عدم هست نمی بینیم. آنچنان که از فرق می ترسند خلق، زیر آجور رفته تا به حلق. گر بترسندی از آن فقر آفرین، گنج هاشان کشف گشتی در زمین. دفتر سوم 2204 و 2203. ما همه ما از ترس از دست دادن همانیدگی ها زیر درد ها رفته ایم، در صورتی که اگر این کار را آگاه می دانستیم و از اون می ترسیدیم جنج و دور را پیدا می کردیم. در یدیه در چهی ای قلطدان، دست بار از سبال دیگران. چون به دستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر کش. ای مقین حبس چار و پنج و شش، نقل جای دیگران را هم بکش. دفتر سوم 2235. ما در چاهی که در که ذهن است به سر میبریم، دیگران را هم نصیحت میکنیم. وقتی درونت و بیرونت زیبا شد، آن وقت روا داشته باش که دیگران را هم با خود ببریم. و ای کسی که در حبسی، آیا جای خوبی هستی که دیگران را هم میخوایی ببریم؟ بخت گوید من تو را در خود کشم، لیک میبازی که من آب خوشم. دفتر سوم 2250. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و گرت و امیر. دفتر سوم 2258. از هر چیزی به اندازه نیازت بردار، تعادل حفظ کن تا او تو را اسیر خود نکند. کار از این ویران شده است، ای نبخوام که بشر دیدی من این کارا تو آم. دفتر سوم 2296. ما بزرگان را هم مثل خود، من ذهنی و دچار همانیدگی و دردها میبینی، این کار ما خراب کرده است. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند دینی صورت آخر چند. ای دقوقی با دو چشم هم تو جون، هین نبخوامی ایشان را بدون. دفتر دوم دفتر سوم 2299. ما با چشم ابلیس به همه چیز فقط صورت را دیدیم، باید دو چشمی که شده به عدم شده را پیدا کنیم. خدا را در استاد شهبازی بجوییم و امیدوار باشیم و امید ما را از دست ندهیم. هر که را دل پاک شد از ابتلاد، آن دعا اش می دود تا ذوالجلال. دفتر سوم 2304. ما خدا را با فضل گشایی به سوی خود می خوانیم و از درون او به ما کمک می کند. دعای من ذهنی مستجاب نمی شود. ممنونم، استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی. خداحافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، به انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبین شما؟
وقتتون بخیر، مرسی، متشکرم. شما خوب هستین؟
بله منم خوب. بفرمایید.
با اجازه، خلاصه و برداشتی از داستان دقوقی نوشتم، یکم طولانی، حالا من یه مقدارش میخونم یه قسمتش.
بفرمایید.
دقوقی نماد هر یک از ماست که حول زندگی میگردیم و فضاگوشایی میکنیم و قصد داریم که مرکزمان را خالی کنیم و همانیدگی های ما را بیندازیم و زندگی و نمایندگانش هم میخواهند در این راه به ما کمک کنند. در قسمتی از این داستان مولانا به فلسفه نماز و معنای باطنی هم میپردازد. مولانا این لحظه و رفتاری را که ما انجام میدهیم به نماز تشبیه میکند. ما در این لحظه در پیشگاه خداوند هستیم و این لحظه همیشه قیامت ماست. باید کاملا حاضر باشیم. نماز نماز تصمیم لحظه به لحظه ما در برابر زندگی است. معنی تکبیر این است: ای امین که خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت زبح الله اکبر می کنی، همچنین در زبح نفس کشتنی. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. گشت کشته تنز شهبت ها و آز، شد بسم الله بسم الله در نماز. معنی الله اکبر این است که خدا بی نهایت است. ما هم که از جنس او هستیم بی نهایت هستیم و با گفتن بسم الله ما من ذهنی و همانیدگی ها را قربانی می کنیم و هیچ آثاری از من ذهنی و حرص و طمع آن باقی نمی گذاریم. ما در این لحظه در پیشگاه خداوند ایستاده ایم و رستخیز ماست. خداوند از ما بازخواست می کند و می گوید که در این مهلتی که به تو دادم چه کار کردی و عمرت را در چه راهی صرف کردی. پنج حس مادی و چشم و گوش عدم را که گوهرهای عرش بودند و این همه امکانات بیشمار مادی و معنوی را که به تو عطا کردم در چه راهی صرف کردی و چه ارمغانی برای من آورده ای؟ آیا به بی نهایت من زنده شدی؟ حق همی گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را؟ عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ ولی ما در مقابل خداوند شرمسار هستیم، چون همه عمرمان را در جهت زیاد کردن همانیدگی ها تلف کرده ایم و هیچ موقع فضا را باز نکرده ایم و تصمیم نشده ایم و شکر نعمت ها را به جا نیاورده ایم. بنابراین از خجالت توان ایستادن در مقابل خداوند را نداریم و به رکوع و سجده می رویم و تسبیح او را می کنیم. در قیام این گفت ها دارد رجوع، بس خجالت شد دوتا او در رکوع. قوت استادن از خجلت نماند، در رکوع از شرم تسبیحی بخواند. ولی این تسبیح را فقط با ذهن می‌خوانیم و تبدیلی در ما صورت نمی‌گیرد. بنابراین به طرف راست نگاه می‌کنیم و از انبیا یا کمک می‌طلبیم و می‌گوییم پای ما سخت در گل همانیدگی‌ها مانده، لطفاً ما را شفاعت کنید. انبیا به ما می‌گویند روز چهار تمام شد و ابزار زفت و بزرگ‌کرم و فضاگشایی بود آنجا بود. ما نمی‌توانیم به تو کمک کنیم. رو به دست راست آرد در سلام، سوی جان انبیا و آن کرام. یعنی شاهان شفاعت کن لعیم، سخت در گل ماندش پای و گلیم. انبیا گفتن روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزار زفت. بعد به سمت چپ نگاه میکنیم و از فامیل و آشنایان ما کمک میخواهیم، ولی آنها هم نمیتوانند کمکی کنند و در آخر وقتی از همه ناامید میشویم رو به خدا میکنیم و از او یاری میطلبیم. که همه ناامید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها. در نماز این خوش اشارت ها ببین، تا بدانی کیم بخواهد شد یقین. بچه بیرون آرد بیز نماز، سلمزن چون مرق بی تعظیم و ساز. پس باید از این الفاظ ظاهری نماز که مانند تخم مرغ است بچه را که همان مرکز عدم است بیرون بیاوری و به او زنده شوی. ولی تو مرغی هستی که برخلاف ساز زندگی به زمین نوک میزنی و هیچ دانه ای نمیچینی. در ادامه مولانا به داستان دقوقی میپردازد. مولانا در این داستان به ما نشان میدهد که چرا تسلیم ما کامل نیست، چرا که در این داستان دقوقی پیش نماز میستد و آن هفت انسان والا هم در پشت سر او به نماز میستند. در وسط نماز دقوقی به یک حال عرفانی میرسد و به یک باره کشتی همانیدگی هایش را میبیند که در حال غرق شدن است و اهالی آن در حال داد و فریاد و فغان و یاری خواستن از خدا هستند. آن دقوقی در امامت کرد ساز اندران ساحل در آمد در نماز، آن جماعت در پی او در قیام این زیبا قوم و برگزیده امام. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. در میان موج دید و کشتی، در قضا و در بلا و زشتی. تنبادی همچو ازرائیل خواست، موج ها آن وقت اندر چپ و راست. کشتی من ذهنی ما و دقوقی است و اهالی آن همانیدگی های ماست که در دریای یکتایی شناور است. آه و فغان اهل کشتی دل دقوقی را به رحم می آورد و او برای نجات آنها دعا می کند. یعنی زمانهایی می رسد که ما با خدا یکی رویم و خداوند با تنبادی مانند اسرائیل می خواهد جان من ذهنی و همانیدگی های ما را بگیرد و آنها را غرق کند. اما در همون لحظات همانیدگی ها که دیگر آنچنان در برما مسلط نیستن و نمیتوانن ما را به خود بکشن و مانند قبل ما را اذیت کنن، وقتی خودشان را در حال مرگ میبینن شروع میکنن به عجز و ناله و فغان. همانیدگی ها دل دقوقی و ما را به رحم میآورن و ما در اون فضای گشوده که با خدا یکی هستیم دست به دعا میریم. دعا و خواست ما به عنوان دقوقی اجابت می شود و اهل کشتی یعنی همانیدگی های ما نجات پیدا می کنند و این گونه تصمیم مامل می ماند و ما لیم الله وقت یعنی فرصت مردن به من ذهنی و زنده شدن به زندگی را از دست می دهیم. اهل کشتی از محابت کاسته، نعره واویل ها برخواسته، با خدا با صد تضرع آن زمان عهدها و نصرها کرده به جان. سر برهنه در سجود آنها که هیچ رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. اهل کشتی و همینطور همانیدگی های ما از ترس و عظمت این قیامت خودشان را کاملا باختن. این نشان می دهد که انسان ها در موقع بلا و مصیبت من ذهنیشان فرو می ریزد و به عجز و ناتوانی خود در برابر خداوند پی می برند و کسانی که حتی روی قبله را ندیدن و لحظه تسلیم نشدن موقع خطر پرهیزگار می شوند و به سجده می افتند و برای رهایی تضرع و زاری می کنند. در مورد همانیدگی ها نیز موقع افتادن ممکن است که شکل تازهی به خود بگیرند و الگوهای قدیمی شکل معنوی و بی‌آزار به خود بگیرند. اما ما باید آگاه باشیم که هیچ همانیدگی نباید در مرکز ما بماند، زیرا من ذهنی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست و همین که از خطر نجات پیدا کند دوباره بر ما مسلط می شود. مولانا به ما یادآور می شود که نجات ما از خیلی از بلاها و مصیبتها از دعای انسانهای والایی صورت می گیرد که به زندگی زنده شدن و این انسانها با خداوند یکی شدن و در حالت بی خودی یعنی بدون من دعا می کنن و در جهان نظم و سامان ایجاد می کنن و در واقع خداوند از زبان آنها دعا می کند. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است، آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. استاد چند سرش دیگه مونده؟
بله بله، نه بخونید، خیلی جالبه خانم پیغامتون، حیفه بمونه. بله بفرمایید.
ما در طول عمر خودمان از بسیار گرفتاری ها و مسائل نجات پیدا می کنیم که از لطف خداوند و انسان های بزرگی چون مولاناست و نباید به حساب تدبیرها و هیلگری های خودمان بگذاریم. در داستان دقوقی میبینیم که اهل کشتی نجاتشان را تدبیر و چاره اندیشی خودشان میدانستن و خبر نداشتن که نفس پاک یک عارف آنها را نجات داده است. رأس کشتی از دم آن پهلوان اهل کشتی را به جهد خود گمان، که مگر بازوی ایشان در حذر بر هدف انداخت تیری از هنر. پا رهانت روبهان را در شکار، وان زدون دانن روباهان قرار مش روباهی مقدما کرام میرهاندم به صدگون انتقام سیادان روباها را به خاطر دومشان شکار میکنم و موقع فرار از این پای و موقع فرار این پای روباه است که او را نجات میدهد اما روباه همیشه به دوم خویش که نماد هیلگری اوست مینازد ما هم به من ذهنی و زرنگی های آن مینازیم و فکر میکنیم با دروغ ها و حق بازی ها و نقشه هایی که با من ذهنی میکشیم خودمان را از بعضی گرفتاری ها نجات داده ایم در حالی که این بزرگان پای ما هستند و آنها هستند که ما را از هر گونه بلا و نتیجه عملمان میرسند تمام شد استاد
پس خیلی هم نمونده بود خیلی ممنون
خب من شماره عبیات نگفتم این عبیات از دیت 21 دفتر سوم شروع میشه چون گفتم وقت بیشتر
نه نه دیگه بعد کامل بگیم نه خیلی مفید بود ممنونم خب کسی دیگه که نیست صحبت کنه هست
همسرم هستم با اجازه
بله
خیلی ممنون
خواهش میکنم خیلی زیبا
مستقرم خدا
حافظ
سلام عرض کردم
سلام خوبی شما
خیلی ممنون قربان شما
چه عجب
ولی ما یه چند روز بود میرفتیم خونه مادرم نبودم که
بله خواهش میکنم
بفرمایید چند بیت نوشتم
بفرمایید
الو
بله بله بفرمایید
در مورد تایید توجه گرفتنه که یکی از ابزارهای مخرب من ذهنیه که باعث مقایسه و رنجش میشه که دو تا از دوستانم گفتنن بازم من سی خیلی مهمه شما هم تاکید کردید زن که آوازت تو را در بند کرد خیشتن مرده په این پند کرد یعنی مطرب شده بر عام و خاص مرده شو چون من که تا یابی خلاص دفتر اول ابیات 18-37 این آواز خوش ما که از ذهنمون بلند می شود و می خواهد تایید توجه مردم را بگیرد این است که ما را در زندان ذهن نگه داشته است ای کسی که به خاطر بیان ذهنت خوش زبان شده ای مانند من بمیر تا از این زندان ذهن خلاصی پیدا کنی دانه باشی مرغکانت برچنن قنچه باشی کودکانت برکنن دانه پنهان کن به کلی دام شو اون چه پنهان کن گیاه بام شو اگر دانه باشی حتی مرغان کوچک میتوانن ما را بخورن یعنی منهای ذهنی کوچک هم میتوانن به ما آسیب برسنن اون چه همان حالت ماست که داریم روی خودمان کار میکنیم و هنوز کل حضور ما باز نشده اما باید از این قنچه خودمان محافظت کنیم نباید خودمان را جلوی دیگران مطرح کنیم نباید دیگران را واسه چیزهایی که یاد گرفته این راه نمایی کنیم و نصیحت کنیم و یک اطلاع دور برای خودمان جمع کنیم بلکه باید قنچه خودمان را پنهان کنیم و گیاه بام شویم یعنی برای منهای ذهنی بی مصرف شویم هر که داد او حسن خود را در مزاد صد قضای بد سوی او رو نهاد حیله ها و خشم ها و رشک ها و سریزد چه آب از مشک ها دشمنان او را ز غیرت می دارن دوستان هم روزگارش می برن هر کسی که یک جنبه از من ذهنی خودش را به نمایش بگذارد یا مشخصات خوب دیگرش را و خودنمایی کند صد تا اتفاق بد و رای بلمنون برای او می افتد و ترفندهای مردم چه دوست و یا چه دشمن و خشم مردم که از حسادتشون برمیخیزه برش می ریزه دشمنان او را از حسادتشون تک پاره می کنند و دوستان هم وقتشون را تلف می کنند و برایش ایجای درد و رنج میکنن دفتر چارون بیت 27-40 هر که را مردم سجودی میکنن زهر اندر جان او میکنن ستایش و تایید و توجه و چابلوسی مردم که به خاطر همانیدگی ها میباشد مانند ریختن زهر به جان انسان است این زهر همان غرور و تکبری است که شخصیت انسان را تباه میکند چون که برگردد از او آن ساجدش داند او کان زهر بود و موبدش وقتی که ما آن مواردی را که به خاطرش از دیگران تایید و توجه می گرفتیم از دست دهیم می فهمیم که آن تاییدها و توجه ها ته مردم مثل زهری بود که در جان و روح ما ریخته می شود و باعث جدایی ما از دیگران می شود. چون می پرزه نوشت مدبری، از طرف یک دم به جنبان از سری. بعد یک دم زهر در جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. مثنوی دفتر چهارم، ابیات 2747 و 2749. وقتی کسی یک شرابی که در آن زهر ریخته شده میخورد، اولش در اثر آن شراب شروع میکند به رقص شادی، ولی بعد از چند دقیقه که از زهر در تمام بدنش پخش میشود و او را میکشد. تایید و توجه دیگران هم همینطور برای لحظات لذت و خوشی موقت میدهد، ولی بعد از مدتی زهرش اثر میکند که همون حس تنهایی و جدایی به نفس من ذهنی است. چون شکسته میرهد اشکسته شو، ام در فقر است اندر فقر رو. دفتر چهارم، بیت 2756. انسانی که شکسته می شود می رهد، پس تو هم شکسته شو. اگر ما به وضعیتی برسیم که دیگر منهای ذهنی نتوانند از ما استفاده کنند، ما می رهیم و جای ام در فقر است. فقر یعنی زمانی که ما هیچ چیز هم هویت با هیچ چیز هم هویت نباشیم و بر اساس هیچ منیت و هم هویت شدگی بلند نشویم، خودنمایی نکنیم و خیش را رنجور سازی زار زار، تا که بیرونت کنن از اشتهار. کشتهار خلق بند محکم است، در رحم بند از در رحم از بند آهن کی کم است. دفتر اول، بیت 1545-1546. خودت را رنجور و ناتوان کن تا از چشم منهای ذهنی بیفتی. منظور از رنجور شدن یعنی بر خلاف قواعد منهای ذهنی عمل کن و در کارهای آنها شرکت نکن و برای آنها به اصطلاح بدد نخوشو، زیرا که شهرت و آوازه به هم رساندن در بین مردم زنجیر محکمی است که بر دست پای روح زده می شود. جان فدا کردن برای سیر غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. این مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو شو آمن از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. دفتر پنجم، ابیات 711-713. جانت و هوشیاریت را برای سید خدا فدا نکن. هر چیزی غیر از عدم اگر در مرکزت قرار گیرد، این کار کفر مطلق است و از خیر و برکات خداوند ناامید خواهی شد. برای سید کردن منهای ذهنی، خودت را پیش آنها شیرین نکن و چابلوسی نکن، بلکه مانند زهر شو تا از گزند آنها در امان بمانی. یا برای گرفتن یک آفرین از منهای ذهنی، خودت را مانند لاشه جلوی سکه میانداز. وقتی برای گرفتن تایید توجه از منهای ذهنی به چابلوسی آنها میفت میپذاریم، خود را در حد یک لاشه پست میکنیم. و در پایان شکرگزار خداوند مولانا جان و استاد عزیزم آقای شهبازی هستم. و سلام.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین. از هر دو تون ممنونم، واقعا شما دو نفر خیلی خوب کار میکنید، آفرین.
ببخشید خیلی طولانی شد،
ولی خیلی مفید بود، عالی بود. خدا حافظ.
قربان شما. خیلی ممنون. قربان شما. خوشحال شدیم. خدا حافظ.
خیلی خوب بود. یک موضوع کوچولو را توضیح بدم که فرمودند. این که از داستان دقوقی میاد، این همانیدگی ما، همانیدگی های ما به طور کلی هر کدام و به طور کلی همش یه جا که میشه من ذهنی، وقتی مسلطن بسیار زورگو هستن. دیدین که مثلا با یه چیزی همانیده میشیم، فرض کن معتاد یه انسان میشیم یا یه چیزی میشیم، و موقعی که ما ضعیفیم انقدر زورگو و بیرحمه که ما را مچاله میکنه. ولی وقتی ما یک کمی رو پای زندگی میستیم و به صورت حضور و ناظر بهش نگاه میکنیم، هرس نمیورزیم، شروع میکنه به التماس. تو را خدا یه توجهی به من بکن، همه چی همینطوره. مثلا پول شما باش هم‌هویتین، وقتی به صورت هوشیاری ناظر نگاه کنی بفهمی که نباید هم‌هویت باشی، یه دفعه شروع میکنه به التماس اگر حقیقتا بخوای ازش برهی. مثل منهای ذهنی، یعنی کلش میشه یه من ذهنی. شما نگاه کنید یه من ذهنی اولش زورگوست. اگه یه آدم ضعیفی پیدا کنه یه من ذهنی، مرتب میخواد زورگویی کنه و اگر بتونه تنبیه کنه و محروم کنه و اینا. ولی اگر یه آدم قوی، همون آدم یه دفعه معلوم بشه یه آدم قوی هست، همون آدم ها شروع میکنه بلتا آقا ببخشید، تو را خدا منو ببخشید، من اشتباه کردم، من بیادبی کردم. تک تکشون هم همینطورن، همانیدگی ها کلشون طوریه، تک تکشون هم همینطوره. و وقتی شما شروع میکنید به فضاگوشایی، یه جایی میبینین که یه همانیدگی التماس میکنه تو را خدا رها نکن، مگه من چی کار کردم، حالا من جای خودم میشینم و همش من منبع خوشی و شادی برای تو بودم، اصلا بهش رحم نکن، نذار زنده بمونه. اگر زنده بمونه قوی بشه، همون بلا رو سرت خواهد آورد چی قبلا می آورده.
اشتباه کردم.
بله بفرمایید. بفرمایید.
سلام علی شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس می گیرم.
بله خانم یلدا، خوبین؟
بله خدا شکر، ممنون، شما خوب هستی؟
بله بله، یه نفس عمیق بکشین شما.
با اجازتون من ادامه متن هفته قبلمو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله.
متن در مورد پندار کمال بود. مورد ششم، یک ریزه هم ارزش دارد. کسی که پندار کمال دارد، باور دارد یا باید کاری را کامل انجام بدهد یا کلن انجام ندهد. در صورتی که این باور نه در دنیا نه در مسیر برگشت به اصل خود کار نمی کند. حضرت مولانا به ما توصیه کرد در فضاگشایی و زنده شدن به زندگی به کمال طلبی نرو. تو مرکزت را ببین که از جنس عدم است و آن نشان خداست. با نشان خدا، با جلال و شکوه عشق جلو برو، با همراهان عشقی جلو برو و از این که فضاگشاییت ناقص است مترس. دنبال فرصتی بزرگ برای فضاگشایی نباش. این لحظه هر اتفاقی که زندگی پیش می آورد در اطراف هم فضا را باز کن. عشق گزین، عشق و درو کوکبه ویران و مترس. ای دل تو آیت حق، مصحف کش خان و مترس. غزل 12:04. اگر کتابت را کج می خوانی، یعنی ناقص زندگی را بیان می کنی. اگر در این لحظه به طور کامل خرد زندگی به فکر و عملت نمی‌ریزد و حضور ناقص داری، اگر خودت متوجه می‌شوی داری هنوز اشتباه می‌کنی و دردها می‌آیند، اگر هنوز دردهایت کاملا از بین نرفته و می‌بینی که هنوز حسودی، هنوز میل به غیبت داری و عیب‌جویی می‌کنی و به طور کلی هنوز خصوصیت‌های من ذهنی را بروز می‌دهی، ولی گهگاه وصف می‌شوی، این اشکال ندارد. زندگی همین فضاگشایی ناقص را دوست دارد. بالاخره یک روزی این جرقه های کوچک تبدیل به آتش بزرگی می شود. نباید با پندار کمال این تلاش ها را نادیده بگیریم. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به هست خفتگی. دفتر اول دید 18-19. هر فضاگشایی هر چند اندک و هر چند ناقص ارزش دارد و بهتر از در خواب درد و همانیدگی ها فرو رفتن است. بنابراین لازم است برای آن شاکر باشیم. چیزی که اهمیت دارد تعهد فضاگشایی و شوخی گرفتن اتفاق است. قضاوت کردن نحوه فضاگشایی و چند و چون کردن خود ناشی از حرکت ذهن است. بنابراین ما حتی ناظر فضاگشایی های ما هستیم، اما چند و چون نمی کنیم. هفت، ندیدن عیب خود و دیدن عیب دیگران. یکی از نشانه های پندار کمال این است که فرد عیب خود را نمی بیند و همانیدگی را در خود شناسایی نمی کند یا شدت همانیدگی را نمی بیند. کسی که پندار کمال دارد خود را کامل و بی عیب می بیند. بیت ها را روی خودش اعمال نمی کند. کسی که پندار کمال دارد از دیگران و شرایط هم انتظار کامل بودن دارد. بنابراین برخورد اول این فرد در مرحله اول قضاوت و عیبیابی است. به رفتارهای من ذهنی گونه دیگران توجه می کند و الگوهای من ذهنی را در دیگران شناسایی می کند و آنها را بیان می کند. برای اینکه موقع بیان حس می کند خودش بری از این رفتارهاست. ای بسا سرمست نار و ناجو، خیشتن را نور مطلق داند او. دفتر پنجم بیت 1366. ای بسا، یعنی که بسیار کسانی که هنوز دلشان پر از همانیدگی است اما خودشان را به حضور رسیده تصور می کنند. لزومی ندارد ما به زبان بگوییم به حضور رسیدیم. همین که دست از کار کردن روی خودمان برمی داریم، همین که در هر بیت و غزل خودمان را نمی بینیم، همین که بیت ها را روی دیگران اعمال می کنیم و عیب های دیگران را پیدا می کنیم، نشان می دهد ما ادعای به حضور رسیدن داریم. بنابراین کسی که پندار کمال دارد، یکی دیگر از نشانه هایش این است که کار به دیگران دارد و عیب دیگران را شناسایی می کند، به ذهن می برد و قضاوت می کند و در نتیجه این قضاوت خودش را بهتر و برتر می یابد. حضرت حافظ از ما سوال می کند با کافران چه کار است گر بت نمی پرستی؟ غزل 435. چه لزومی دارد عیب را در دیگران ببینیم؟ چه لزومی دارد به زبان بیاوریم؟ چه لزومی دارد در مجالسی برویم یا برنامه هایی را ببینیم که هر لحظه ما را به قضاوت می اندازند؟ دیدن عیب دیگران خیلی راحت است، اما آیا ما را به خودمان برمی گرداند؟ آیا باعث می شود ما نگاهی به خودمان بیاندازیم و ببینیم ما هم به شکلی آن همانیدگی یا عیبی که در دیگران می بینیم را داریم؟ عیب دیدن یکی از بزرگترین ابزارهای من ذهنی برای تقویت خودش است. برای اینکه ما وقتی عیب دیگران را می‌بینیم و خودمان را مبرا می‌بینیم برتر در می‌آییم و باد می‌کنیم. کسی که مشغول دیدن عیب‌های مردم است فضا را بسته، بنابراین از فضای عشق ایزدی و برکات آن محروم مانده است. چون تو مشغولی به جویای عیب، کی کنی شادی به زیبایی غیب؟ عیب جویا تو به چشم عیب بین، کی توانی بود هرگز غیب بین؟ اولا از عیب خلق آزاد شو، پس به عشق غیب مطلق شاد شو. حضرت عطار، عذرآوردن مرغان. بنابراین انتظار کمال از مردم، از فکرهای مردم یا انتظار کمال از خودمان یکی از پیله های من ذهنی و موشی است که این لحظه زندگی ما را می دزدد. پس اولا باید از این توهم که ما کامل شده این بیاییم بیرون، دست از سر مردم برداریم و هرگاه عیبی در بیرون باعث کمترین انقباض، قضاوت یا مقاومت شد، برگردیم و به صورت ناظر خودمان را نگاه کنیم. در این صورت است که کم کم فضای درونمان باز می شود و شادی بی سبب وارد زندگی ما می شود. آقای شهبازی، من 6 دقیقه تموم شد، حالا این نوبت ادامه بدم یا بذارم بقیه‌اشو برای هفته دیگه؟
والا همش بستگی چقدر مونده؟
فکر کنم همینقدر مونده.
خیلی خوب، میخوایم بذاره نفتی دیگه. ما باید آخه این گفته های شما رو هم هضم کنیم خانم، اینا خیلی چیزهای جالبی هست.
این چه هستی؟ خواهش میکنم، من همه از شما یاد گرفتم و حرفای شما و حضرت مولانا.
نه خیلی ممنون، خیلی زیبا،
ممنون،
خیلی خوبه خانم یلدا، خیلی خوبه، آفرین آفرین. همین تیکه تیکه بخونید که مثل آقای پویا که بتونیم هضم کنیم. بله خیلی خوب بود، موضوع هم خیلی عالیه. بس فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام جناب شما.
سلام علیکم.
آرش هستم از شیراز، مزاحمتون میشم.
بله آقای آرش، خواهش میکنم، بفرمایید.
قبل میخواستم بخونم اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
سپاس گزارم. عشق گزین عشق و در او کوکبه میرانمت است. ای دل تو آیت حق، مصحف کش خانمت است. جانوری لاجرم از فرقت جان میلرزی. ری بهل و واف بهل، شو همگی جان و مترس. چون تو گمانی ابدا، خایفی از روز یقین. این گمان را تو به سر، این یقین دان و مترس. در دل کان نقد زری، قایبی از دیدن خود. رقص کنان شعله زنان برجه از این کارو مترس. دل ز تو برهان طلبد سایه برهان نه تویی، بر مثل سایه برو باز به برهان و مترس. سایه که فانی کندش طلعت خورشید بقا، سایه مکانش رو دگر عبرت ماکان و مترس. جناب شهبازی، من هم چندین بار قبلا مزاحمتون شده بودم، قبلا هم مسئله اعتیاد داشتم، حدود شاید یک سال پیش تماس گرفته بودم، آخرین بار الان یه 3-4 ماهی سعی میکنم تماس بگیرم نمیشه. الان احساس کردم که خیلی عجیب به دلم افتاد که الان اگه بگیری میگیره تلفن.
خیلی
خوب، اینقدر اطمینان و گرفتید، تلفن خیلی جالب بود.
خیلی ممنون.
من خب اعتیاد ترک کردم، فرموده بودید که حتما ورزش سخت و سنگین حالا دویدن رو برگزینیم و خب خیلی جدی دنبال کردم این دویدن رو تا جایی که
آفرین آفرین
جنازم بعد از هر وعده دویدن به خونه میرسید.
آفرین.
این مدتی ترس شده و بلندت گرستم یکم در استراحت الان، ولی خب به هر حال دیگه ما حتی قرص افسردگی و سیگار هم که مصرف میکردم تا شاید 7-8 ماه پیش که دیگه بازماندار دورانه 5-3 سال پیش ترک اعتیاد بود، دیگه اونم 6-7 ماه تموم گذاشتیم کنار و
آفرین
به هر حال و مشغول حالا نواختن موسیقی و هنوز تدریس موسیقی هستم یه مقداری و حالا در نوشتن برنامه هم کمک میکنیم
دوستان
برنامه. برای فقط زنگ زدم چجوری تشکر کردم که خب دیگه واقعا نمیدونم زبون که ازش بهر نمیاد، انشاءالله که بتونیم در معنا یه جور خود خدا کمک کنم.
پس الان دیگه اعتیاد به کلی تمام شده و سیگار و هیچی
بله
ورزشکار شدی نه؟
بله خیلی جدی.
آفرین.
وزنه میزنیم تو خونه، حال دوران کرونا هست و اینا و میدوام هر روز تقریبا 5 کیلومتر این دور 5K هم هست، همه دنیا میدوام.
آفرین انشالله اونایی که الان فعلا معتاد هستن اونا هم به شما نگاه کنن و گنج حضورم تماشا کنن، یه اراده ای هم به خرج بدن و از شر اعتیاد خلاص بشن و به سوی آن نرن. خیلی خوب، باهاتون خداحافظی کنم. عالی آفرین.
خداحافظ. بینندگان هم خسته نباشید، میگم واقعا پیغامشون خیلی استفاده میکنی. سپاسگزارم جناب.
خدا نگهدارت. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید. سعیده هستم از کانادا.
بله خانم سعیده، خوبی شما؟
خیلی ممنونم. بله تشکر.
بفرمایید.
آقای شهبازی، در رابطه با این داستان فرش بنا 883 خوندین، این دو تا بیت اولش رو امروز به خاطر که شما همیشه میفرمایید که بیت داستانی که خونده میشه یا غزل ها رو دارید باز برای خودم بخونید، امروز داشتم نگاهش میکردم دو بیت اولش رو یه چیزی به ذهنم رسید که اجازه بدید بگم.
بله
خیلی ممنونم. میگه خواجه ای را بود هندو بنده ای، پروریده کرده او را زنده ای. خیلی جالب شما فرمودین خب خواجه نماد خداونده، هندو بنده ما هستیم در من ذهنیمون. بعد اینجا میگه پروریده کرده او را زنده ای. خدا بعد ای که ما رو خلق میکنه با خرد و لطف خودش ما رو میپرورونه نوزاد، بدون اینکه حتی سخنی بگه یا درخواستی بکنه. از بعد تولدش به فرشته رو خدا معمول میکنه پدر مادر رو که شبانه روز رفاه نوزاد رو در حد توان خودشون فراهم بکنن. این از لطف و کرم خداست که اولی که ما رو از یه خون و یه مایه به بشر تبدیل میکنه و بعد همی که ما رو زندگی میبخشه و خودش ما رو میپرورونه. بعد در بیت بعدش هم میگه علم آدابش تمام آموخته
در دلش شمع هنر افروخته. این کلمه شمع هنرم خیلی برام جالب بود. خداوند از لطف و کرمش به ما میآموزه از همون نوزادی چجوری نیازهای خودمون رو برطرف میکنیم. علم و آداب به ما میآموزه. نوزاد بدونه که کسی به او آموزش بده میتونه پستان مادر رو بمکه، میتونه هنگام درد و نیاز گریه بکنه و بعد به مرور زمان به بزرگتر شدن، راه رفتن، سخن گفتن و غیره رو به ما میآموزه. همه اینها اینا رو که در وجود ما قرار میده، بدونه که اصلا خودمون حتی خدا از که این علم و آداب رو به ما میآموزه. و از همه مهمتر این شمع هنر رو تو وجود ما قرار میده. به این دلیله که محمد اما اول و ازل باطنن خداجو هستیم، به خاطر این شمع هنری که او تو دل ما قرار میده. که توی بیت دیگه هم مولانا میگه هر کراماتی که میجویی به جان اون مدت تا طمع کردی در آن. خودش میخواد ما رو به سوی خودش بکشه و به خودش زنده بکنه. حالا این تصمیم ماست که آیا میخوان به اون قدرتی که ما رو از یه خون آفریده تمام این کائنات رو میچرخونه و اداره میکنه. حتی نشون میده یه مستندی که یه سری موجوداتی تو اعماق خیلی خیلی عمیق اقیانوس، جایی که مثلا چندین تون فلز تبدیل به یه مکعب مثلا یک در یک سانتیش از فشار زیادی که این حجم آب روشون داره و حتی هیچ نوری هم نمیده، تا که مطلقه یه سری موجوداتی در اونجا زندگی میکنن. خدا داره به همه اینا روزی میده، خدا همه اینا رو آفریده. حالا تازه این فقط روی کره زمینه دیگه، خلقت آسمان کهکشان هایی که ما خیلی اصلا من خودم به با ذهن کوچیکم نمیدونم، حتی نمیتونم درک بکنم، این همه رو خدا داره می آفریده و داره میگردونه. حالا آیا ما میخوایم ما رو هدایت کنه؟ آیا باور کردیم که این خرد و عقل ناقص ما رو به جایی نمیرسونه و باید اعتماد کنیم و واقعا مثل یه شعری هست میگه چه تخت پر برموج رها رها رها، من واقعا تو دستای زندگی رها بشیم و نخواهیم که با عقل و با این خرد ذهنیمون بخواهیم زندگیمون رو اداره بکنیم، بسپاریم به دست خدا، توکل کنیم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین آفرین، خیلی خوب. با شما دیگه خداحافظی کنم. ممنونم، خداحافظ. بفرمایید.
الو سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
خسته نباشی.
خیلی ممنون جانم، بفرمایید از کجا زنگ زدید؟
جعفر هستم از ایران زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
مفتی ضرورت نیستم، یکی دیگه هستم.
مفتی ضرورت. مفتی ضرورت.
خیلی آره دوسته هفته آقا صورت خوب و همسرشون نمیان رو خواهد دلمون برایشون تنگیشون
انشالله بیان. بله امیدوارم بیان رو خواهد. بله دلمون تنگ شده
انشالله. یک تشکر میکنم از همه دوستان، تبریک میگم به همه که واقعا دارن همه حال کار میکنن. آسا حتی میاد دست پر میاد، این نشون میده که همه قدرشناس هستن و قدر نعمت رو میدونن و همه دارن به نوعی زکات روی خوبشون رو میدن.
بله بله آفرین.
یه موضوعی هم خودم انتخاب کردم، انشی سال دارم به خودم کار میکنم، چند بارم تماس گرفتم. صدام خوب میاد؟
بله بله.
یه موضوعی رو تغییر کردم انشاءالله که زودتر به خودم خلاصش کنم. یکی از اشکالات اساسی ما در راه خودشناسی و گنج حضور رسیدن به گنج حضور جستجو کردن با ذهن است. حتی از این که ما از خواب ذهن بیدار می شویم و متوجه می شویم غیر از من ذهنی ما یک بعد اصلی دیگه داریم، به اون هوشیاری حضور است و باید به اون زنده شویم و برای همین هم به این جهان آمده ایم. فرق اظهار از این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان. ما با تمام وجودمان به تکاپو میفتیم و به دنبال این کار میفتیم که هر چیز زودتر از تباهم ذهن و درد بیرون بیاییم. در ابتدای این کار کاملا به کورما کورما و با درد زیاد حضور را جستجو میکنیم که این هم در ابتدا شاید الفبای این کار باشد. گفت آن یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش. هر حس خود را در این جستن به جست هر طرف رانید شکل مستعد. ما هم اوائل معنویات یعنی دو سه سال این کار میکنیم و به هر دردی و راهی میدنیم. اما بعد از اینکه مقدار زیادی از همانیدگی ها و دردهای من ذهنی را شناسایی کردیم و انداختیم، بعد خیلی از الگوهای فکری هم آزاد شدیم، ما به عنوان هوشیاری و حضور یا حضور ناظر میتوانیم از ذهن ما جدا شویم و ذهن ما را تماشا کنیم، تسلیم حقیقی را یاد بگیریم و این حضور ناظر همانند نوری در تمام زندگی همراه ما باشد. در نتیجه متوجه می شویم که ما نباید حضور خدا یا زندگی را با ذهنمان یا فکرامون جستجو کنیم. شاید درک این موضوع خورده ابتدا مشکل به نظر برسد، اما حضور لحظه خدا و اون شاید ابتدا این موضوع در ابتدا مشکل به نظر برسد، اما چه بسا ایراد خیلی از ما این است با وجود تلاش و زحمت زیاد با ذهنمان این موضوع را جستجو می کنیم و بیشتر در من ذهنی دست می‌دانیم و حضور و این و رسیدن به گنج حضور را به تعقیب می‌اندازیم. شرکت کردن، متن نوشتن، مشارکت کردن، گوش کردن همه ابتدا لازمه، ولی اینا هم تا یک جایی کار می‌کنه. همه اینا انگشت اشاره به ما هستن و یا به عبارتی علائم راهنما هستن در مسیر خودشناسی و تا جایی به درد ما می‌خورن و باید زندگی را خودمون دست اول تجربه کنیم. این همون معیت هست که موضوعش رو میخوام بگم. این معیت با حق هست و جب نیست، این تجلی محض، این عب نیست. یعنی که خدا با ما هر جا که باشیم و او میخواد در ما به خودش زنده بشه و ما او هستیم نه من زنیم، و جب ایجاد میکنه که ما او باشیم و برای این کار باید تسلیم و فضاگوشایی حقیقی را یاد بگیریم و این موضوع تمرین کنیم. این چند بیت نوشته هم خلاصه شنو میخونم که به این موضوع رد داره. یه آیه هم از توره حدید، آیه چهار، شماره چهار توره حدید، و هوا معکم اینما کنتم، هر جا باشی خدا همراه شما. یک سبب پر نان تو را بر فرق سر، تو همین خواهی لب نان در بدر. از بیت 1073 تا 1082 دفتر پنجم. سببی پر از نان زندگی دائما با ماست و هر لحظه می توانیم به خدا یا زندگی زنده شویم، ولی ما به لبه نان چسبیدیم. لبه نان همان مفاهیم چیزهاست و چسبیدن به مفهوم اونها در ذهن ما است. سببی پر از نان زندگی روی سر هر یک از ماست، زنی که نان را بذاریم زنی و بخوریم در جسوی لبه نان هستیم، در حالی که زندگی در این لحظه است که با فضا و گشایی درست و حقیقی به آن دسترسی داریم. تا به زانوی میان آب جو، قافل از خود زین و اون تو آب جو. ما به عنوان هوشیاری و حضور کلن توی آب زندگی هستیم، یعنی این تا زانوی میان آب بودن، ولی به علت مقاومت با زندگی فاصله پیدا میکنیم. هرچه مقاومت ما بیشتر باشد بین ما و خدا فاصله زیادتر میشود. پیش آب و پس هم آب ما، آب بامده چشم ها را پیش صد و خلف صد. اگر ما 3-4 سال به طور منظم و پیوسته رو خودمان کار کنیم و با تعهد و رعایت قانون جبران روی خودمان مرتب کار کنیم، به طور حتم و یقین مقداری هوشیاری حضور در ما جمع خواهد شد و به وقتی میتوانیم من زمین خودمان را زیر نور افکن قرار بدیم. و خیلی مهم است این که بتوانیم ذهنمان و اتفاقاتی که در ذهنمان نیفته را ببینیم و همانیدگی ها و دردها ما را شناسایی کنیم تا زندگی با نیروی کنفکانش در زمان مناسب اونها را بندازد. از زیر زان و فارس از چون چیست این؟ گفت از لیکن از کون. به عنوان مثال یه نفر سوار از دست و در همان حال دنبال از میگردد، ما هم به عنوان بشری سوار اصل زندگی هستیم و در آغوش زندگی هستیم، ولی باز هم با ذهن من دنبال اصلی از زندگی میگردیم. هی نه از بد هست این به زیر تو پرید، کریلی خود اصلی پدید. بروش باش انسان، آیا این قطع این زیر تو البته کرده شاید این که بازده نپرسیم اما هیچ کس از را نمیبیند مرد آب و پیش روی اوست آن اندر آب و بیخبر ز آب روان در از ما عاشق خدا هستیم ولی عاشق ذهنی هست شیفته آب زندگی هستیم آب در جلوی ما و در دستت ماست اگر شیفته و عاشق ذهنی نبودیم آب را حتما میدیدیم چون گوهر در بحر گوید بحر کو وان خیال چون صدف دیوار او گفتن اون کو حجابش میشود ابتاب آفتابش میشود تو دو دیده فرو بندی و گویی روز روشن کو زنت خوشید بر چشمت که این نت تو در بکشا در میان روز گفتن روز کو خیش روز با کردن است ای روز جو همه اینا به هم میخورن دیگه شعبازی روز روشن هر کوگو جوید چراغ این جستن کوریش دارد دلا صبح نزدیک از خاموش کم خروش من هم نیم پی تو تو من خوش ممنونم با شعبازی داره طولانی شد 8 دقیقه شد
خیلی زیبا ممنونم پس خدا حافظ عالی
ممنون خدا نگه خواهش میکنم
الو
بفرمایید
سلام استاد نازنین هستم 19 ساله از فولادشهر اصفهان
بله خانم نازنین خوبین شما
ممنونم استاد داری.
بله بفرمایید
بله اجازتون استاد من ذهنی از هر استعداد ما کارایی ما رشد و پیشرفت ما در هر چیزی و هر چیزی که ما داریم سوء استفاده می کند و به نام خودش می زند برای مثال زیبایی ما خوب است اما من ذهنی سعی می کند تا زیبایی ما را یک تصویر ذهنی کند و به مرکز ما بیاورد به محض اینکه آن چیز را به مرکز ما آورد یعنی آن چیز را به نام خودش زد از آن به عنوان وسیله استفاده می کند تا از جهان شیره بگیرد مثلا با خودنمایی از جهان انرژی دریافت می کند. من ذهنی یعنی من تقلبی، منی که اصلا حقیقت ندارد و فقط در ذهن خودش را ساخته است و من حقیقی ما که محو و فناست را پوشانده و اینقدر با ما یکی شده که فکر می کنیم آن هستیم. اینقدر فکر می کنیم این من تقلبی هستیم که این لحظه با قضاوت و مقاومت از آن دفاع میکنیم و نمیگذاریم که این من کوچک شود تا من حقیقی مامایان شود. ای تو در پیکار خود را باخته دیگران را تو به خود نشناخته تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این ولهان تو نیستی دفتر 4 بیت 803 و 804 این لحظه فکر میکنم نازنین هستم 19 سال سن دارم فلان تجارب را در زندگی هم داشتم اما هیچ کدام اینها ما نیستیم اگر میخواهی من حقیقی من را در این لحظه نمایان کنیم باید این چیزهایی که الان فکر میکنیم هستیم را لا کنیم یعنی بدانیم هر چیزی که در این لحظه گمان میکنیم کنیم آن نیستیم وقتی آن چیزی که فکر میکنیم هستیم را لا میکنیم میبینیم چیزی جز فضای خاموشی وجود ندارد باید در همان فضا ساکن شویم جناب مولانا میگوید ای انسان هویت حقیقیت را در ذهن گم کردی و در کشش ها و جهت های ذهنی پیچیده شده ای هر لحظه به یک فکر تبدیل میشویم و میگویی من این هستم و حول محور آن عمل می کنیم. تو به هر صورتی که در ذهن بیایی زندگی با اتفاقات مختلف تلاش می کند که به تو نشان بدهد این من تو نیستی. انقدر از این توهم داشتن دفاع نکن و تسلیم شو. این تو کی باشی که تو آن اوهدی که خوش و زیبا و سرمست خدی دفتر 4 بیت 806 من ذهنی حتی از پیشرفت ما هم سوء استفاده می کند و کمی که حضور در ماجریان پیدا می کند
تبدیل به من ذهنی معنوی می شود. با این دانش معنوی و پیشرفت ما شروع به مقایسه خودش با دیگران می کند و خودنمایی می کند، در حالی که حضور یعنی نداشتن من، محو شدن و خاموش شدن ذهن. حواسمان باشد اگر فضا را باز کنیم، مرکز عدم می شود، حال ما خوب می شود و این دلیل بر این نیست که من ذهنی کاملا از بین رفته. او از هر چیزی برای بلد شدن استفاده می کند، حتی از معنویت ما. ذهن خاموش بهترین راه حل برای از بین بردن من ذهنی معنوی. هر چقدر ذهن ما خاموش شود، او کمتر می تواند به عنوان من بلند شود. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را، جو را مجو. دفتر چهارم بیت 262. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم استاد.
خیلی زحمت کشیده بودین. خب خانم نازنین، کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، خانم نسترن هم هستن.
بله نسترن هم صحبت کنند. خداحافظ.
خداحافظی میکنم استاد، ممنونم.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
بله خیلی ممنون، شما خوبین؟
خیلی ممنون استاد، به لطف شما و جناب مولانا. بله
بفرمایید. بله،
در دفتر ششم بیت سره گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکس چیزی مخواه. به دلیل قانون عافلیت زندگی و از بین رفتن چیزها و گذارا بودن اتفاقها، هیجانات، خوشیها، ناخوشیها، غصه ها و شادیها، فرمان خدا اینگونه است که از چیزهای گذرا چیزی نخواه، چرا که جهان گذشتنی و ناپدید شدنی است. پس به سمت من بیا که همیشه به صورت جاودانه و ابدی در اعماق جان تو جاری هستم. حضرت رسول می‌فرماید اگر حس حضور در بهشت را می‌خواهی و شادی بی‌دلیل و حضور زنده زندگی را حس کنی، از دیگران که غیر هستند چیزی نخواه. با هیچ کس کاری نداشته باش تا از حالت جهنم به بهشت عبور کنی. در حالت من ذهنی ما در جهنم خواسته های من هستیم. خواسته های غرور، حسادت، خودخواهی، نظرتنگی، جدایی و نفاق هستیم و دوست نداریم در اتفاقهای خوب و بد گذشته امان برویم. اما حال که در این حالتهای ذهنی هم قرار گرفته ایم، توان عبور نداریم. این همان جهنم است که به دام افتاده ایم. اما راه حل عبور و جدایی از این جهنم ذهنی تنها انتخاب خدای در وحدت است. باید به تمام خواسته های ما در راه او بمیریم. مرگ را به ذهن حس کنیم و بدانیم ما خداییت هستیم. در حالی که از قانون عافلیت، قانون خاموشی، قانون بی ذهنی، قانون شکر، قانون رضایت و قانون در این لحظه بودن و قانون مرکزیت زندگی استفاده کنیم. اگر در این حالت بمانیم که هر روزی که نفس می‌کشیم راه می‌رویم، حرف می‌زنیم، هر روز به مرگ نزدیک‌تر می‌شویم و خودمان هم از تن روزی خاموش می‌شویم، از جهان ذهن جدا می‌شویم. حضرت رسول در رابطه با مرگ می‌فرمایند هوشیارترین مردم کسی است که بیشتر یاد مرگ کند و زیادتر محیای آن شده باشد. مرگ را بسیار یاد کنید، زیرا یاد مرگ از میل و رغبت به دنیا می کاهد. برترین بی‌رغبتی به دنیا یاد مرگ است. برترین عبادت یاد مرگ است و برترین اندیشیدن یاد مرگ است. پس هر که یاد مرگ وجودش را پر کند، گور خود را باقی از باغهای بهشت بیابد. و همینطور حضرت عیسی در رابطه با مرگ می فرمایند دوستان خدا یاد مرگ را دوست دارند و یاد زندگی را رها می کنند. و همینطور امام علی دارند که زیاد به یاد مرگ باشید تا مصیبت ها و سختی های روزگار بر شما آسان شود.
شما را سفارش می کنم که به یاد مرگ باشید و از آن کمتر نفرت ورزید. چگونه از چیزی غافلید که از شما غافل نیست و چگونه به کسی چشم طمع دوختید که به شما مهلت نمی دهد؟ و در آخر جناب مولانا می فرمایند در غزل شماره 823: مرگ یک می برد از هیبتش، عاقلان را رنگ سیما می رود. مرگ در ره ایستاده منتظر، خواجه بر عزم تماشا می رود. مرگ از خاطر به ما نزدیکتر، خاطر غافل کجاها می رود. تن مپرور زان که قربان است تن، دل بپرور دل به بالا می رود. تمام شد استاد، ممنونم.
خیلی زیبا بود، ممنونم. کسی دیگه هم هست؟
نه استاد، کسی دیگه نیست. خیلی بخشید کم طولانی شد.
خیلی زیبا، عالی عالی. خدا حافظ.
ممنونم، خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای شرفتی، خوب هستیم؟
سلام. یک کمی بلندتر میشه صحبت کنید؟
بله بابا، خدا قربانت.
ممنونم. از کجا زنگ میزنید؟
من سهرم از خراسان شمالی تماس میگیرم.
خانم سهر، بلندتر باید حرف بزنید، صداتون شنیده نمیشه.
بله ببخشید. من یه متنی آماده کرده بودم در مورد من ذهنی معنوی، منتها هم یکم طولانیه و اینکه شما گفتید در مورد داستان خواجه و دخترش و غلام هندو، اگه بتونیم در مورد اون جنبه مختلفش رو بررسی کنیم. من همین روز موقع برنامه یک متن کوتاهی نوشته بودم، گفتم اونو بخونم.
بفرمایید.
وقتی این داستان به کلام آقای شهبازی تفسیر شد، شاید ظاهراً به گفته ایشان مجلسی نبود، اما باطناً بیان کامل وضعیت انسان در این دنیا است. همینطور خود من، هر چیز این دنیا هرچند زیبا و مقدس، مثلا مادر شدن که حس ناشدنی از این نقش برای همه زنان و دختران شناخته شده، اما با توهم ذهن به سمت آن رفتن بسیار دردآور میتواند باشد. وقتی به گفته خانم سریبا من زن به پختگی حتی نسبی نرسیدم و خود را نچشیدم و نشناختم، واقعا قبول چنین مسئولیت سنگین و مهمی، آن هم ذهنن نه عملا، واقعا میتواند سخت باشد. وقتی در ذهن توهم کامل بودن داری و ذهنن قبول مسئولیت میکنی، ذهنی که مدام به یک قرامی است مثل ساختن قصر روی گسل است و هر لحظه ممکن است فرو بریزد، ذهنی که مثل دایره گردان است که میچرخد و هر بار روی یک چیزی میستد که ممکن است پوچ باشد و حتی اکثر و یا حتی امتیاز ممکن، چطور میتوان به آن اعتماد کرد؟ این داستان را من با تمام ذرات وجودم در زندگی و در درون خودم تجربه کردم. من خودم را با نقش مادری میخواستم بزرگ کنم و از آن زندگی میخواستم که با دیدن خود واقعی که در اعماق وجود یک سری ناخالصی ها تهنشین شده و وقتی زندگی خیلی به موقع آن را تکان میدهد و آن آب زلال که شفاف و بدون ذره ناخالصی به نظر می آمد و ادعا داشته می تواند حتی با این آب همه آشنایان و حتی کل جهان را شستشو دهد، حال خودش چنان گلالود شده که خودش را نمی تواند در این آبی که در و بدبود به کجاست که دیگران را اصلاح و پاک کند. اما واقعا روزی به این بیت می گرسی که اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز شب ما را، فراغت ها کجا بودی به دام و از سبب ما را. این که می بینی با این اوضاع و شرایطی که در آن گیر کرده ای و هرچ آلودگی و عیبی به دیگران نسبت می دادی در تو هست، فقط عشق شمس الدین از به لحظه فراغت می دهد و اگر آن نبود ما باید واقعا چی می کردیم با این همه دیگر؟ گاهی اوقات باید نشست در پا را در بغل گرفت، فقط آرام نشست
و به این لحظه پناه برد و اجازه داد تا عشق شمس الدین هرچند با درد هوشیارانه این جانی که متعلق خودش است را شفا دهد. امیدوارم که ثابت قدم باشیم و بتوانیم با زندگی همکاری کنیم در فرایند شفای جانمان. خیلی ممنون.
خیلی زیبا. باز هم اگر از داستان هندو مطالبی رو کشف کردین لطفا بیاییم بیان کنید.
باشه، خیلی ممنون.
ممنونم. خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام استاد عزیز.
سلام علیکم.
مهدی هستم، 18 ساله، بلاشهر اصفهان.
بله آقا مهدی، خوبی شما؟
ممنون، عالی استاد.
بفرمایید.
گرده ترانیم پیر آن نهز زمان، ما کمان و تیراندار ازش خداست. ببخشید استاد یه لحظه. گرده ترانیم پیر آن نهز ماست، ما کمان و تیراندار ازش خداست. دفتر اول بیت 616.
گر بپرانیم تیر آن نزد ماست، ما کمان و تیراندازش خداست.
بله ببخشید اشتباه شد. انسان با همانیدگی هاست که درد می کشد و نمی تواند من ذهنی را از بین ببرد. من ذهنی وابسته به همانیدگی هاست. اگر همانیدگی ها را کم بکنیم و کم کم آن همانیدگی را نخواهیم، یک تیر به من ذهنی زده ایم. اگر تیر دوم را بخواهیم به من ذهنی بزنیم، باید در لحظه باشیم و تمام حواسمان را به همین لحظه بیاوریم. این زندگی این لحظه است که می تواند تیر دوم را به من ذهنی بزند. تیر سوم تیر قضاوت نکردن است. اگر این تیر به سوی من ذهنی بخورد، من ذهنی از پا در می آید. ما در هر اتفاقی باید خدا را شناسایی بکنیم. هر اتفاق که می افتد، اگر با دید من ذهنی نگاه کنیم، می بینیم که آن اتفاق جز درد و توقع و انتظار هیچ چیز دیگری به ما نمی دهد. ولی اگر با دید عدم به آن نگاه کنیم، می بینیم که آن اتفاق جز جهان هستی و هیچ چیزش یا غلط انداز نیست. تمام اتفاقات در واقع عدم هستند و همگی در راه کمال ما هستند. این عدم خود چه مبارک جاییست که مددهای وجود از عدم است. غزل شماره 435. تموم شد است.
خیلی خوب، ممنونم. خب کسی دیگه که نیست؟
بله استاد
هستن؟ بله بله، بدین صحبت کنم.
الو،
بفرمایید.
خدا خوبه.
خیلی ممنون، بفرمایید.
بنیامین هستم، 15 ساله از کلاچر.
بفرمایید آقای بنیامین جانم.
باشه، باشه. هوشیار کجا داند بیهوشی مستان را، بوجه کجا داند احوال صحابی را. مولانا غزل 70. انسان یار خودش نیست، یک من مجازی دارد که بر اساس این من ذهنی که یک چیزی جدا، بر اساس جدایی ها و همانی دیگه هاش می خواهد یار پیدا کند. یار را بر اساس جدایی پیدا می کند که از این کار رنج می برد. ما از جدایی رنج می بریم. می بینیم که هر چقدر که می خواهیم به یکی نزدیک بشویم، نمی توانیم. او از ما یا فرار میکند یا میترسد. به هر حال نمیتوانیم یار پیدا کنیم. یار حقیقی نیستیم که یکی باشیم. همیشه یک پنهانکاری، یک منی وجود دارد که میترسد. مثلا ما وقتی یار خودمان باشیم نمیترسیم. یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی، غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا. غزل شماره 82. تموم شد استاد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، خیلی زیبا. باز هم هست کسی صحبت کنه؟
بله، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
الو،
عزیز سلام از کرده عزیز.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
رزاستم 23 ساله است که در شهر اصفهان تماس
میگیرم. بله آقا رضا، خواهش میکنم.
من باز یادت مطلب رو اشتراک میذارم. دل نومید نباشید که تو را یار براند، گر امید براند نکه فرداد بخواند. در اگر رفته ببندد من رو صبر کن آنجا، که پس صبر تو را او به سر صبر نشاند. غزل شماره 765. ناامیدی الگوی مخرب من ذهنی است، رفته آن اندیشه های غلط به وجود میآید. شمس تبریزی در واحده 8 میگوید ناامید نشو، اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام اون کوره‌راه مخفی که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز میکند. حتی اگر قادر به گیرنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه های دشوار باغهای بهشت قرار دارم. ناامیدی ما را به چهار پرستش ابیات کرده است، اما خدا هر لحظه ما را متوجه رفلت ها می کند تا ارزهی کنید. او روان کننده چشمه شادی در ما، پس از سختی ها خداوند تو را به دانش حقایق خود تعلیم می دهد. او هر لحظه از بشایش راه ها سخن می دهد. این سخن را انسانی می شنود که خواستار حرکت به سمت زندگی است. ناامیدی نماد انسانی است که از اصل خویش دور مانده و ابزاری است که ما را ترس در این موقع خلقت رسانیده و مانع سیر سلوک عرفان کرده است. خدا هر لحظه در طراحی جدیدی است که قدم به سمت درگاهش برداریم و با تکیه بر رحمت بی‌انتهای آفریده‌گار در مقابل فراز و نشیب‌های ایستادگی کنیم و با گرفتن ریسمان الهی خود را از چاه درماندگی نجات دهیم و به سرچشمه هستی برسیم. همچنین در آیه 3 سوره زها آوردن که خدای تو هیچگاه تو را ترک نگفته و بر تو خشم نگرفته است. و همچنین جناب مولانا در غزل 23-39 می فرماید ایا گم گشتگان راه و بیرا، شما را باز می خواند شهنشاه. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به چه ماند به چه ماند به چه ماند به چه ماند. غزل 765. تنها با صبر و تسلیم و همنشینی با بزرگان و انسانهای خدا مهر که وجودشان قدیم شده با عدم است، شیوه صحیح برای انسان سالک کمال معرفت است. حجره خورشید تویی، خانه ناهی تویی، روزه امید تویی، راه ده یار مرا. غزل شماره 37. استاد، در برنامه 882 در پیغامات تلفنی به یکی از بینندگان گفتید که مگر قرار است ما بیعیب و نفس شدید. این پیغام بینشی که برای من به همراه داشت این بود که برای انداختن این کمالیدگی پافشاری نکنید، کیفیت و عرفان پرده پرده، و اینکه زنده شدن به حضور یک شبه نیست و انداختن همانیدگی ها تنها دستگی به این داره که ما نقش عمل کرده خودمون رو سکس کنیم و تمام این حرکت رو به زندگی بسپاریم.
خیلی ممنونم، ممنونم، آفرین. خب کسی دیگه که نیست؟
بله استاد هستم.
ماشاءالله، بفرمایید صحبت کنم.
با اجازت خداحافظ
میکنم. خداحافظ.
سلام استاد.
سلام علیکم.
امیرعلی هستم، 16
ساله. بله آقای امیرعلی، بفرمایید. آقای امیرعلی
با اجازت مطمئن بشتراد میبرم.
بفرمایید.
توی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانم، بدین قبله نماز آرم به هر وادی که من هستم. مولانا غزل شماره 14-18. عبادت با آنچه امروز در سراسر دنیا به نام عبادت انجام می شود هیچ ارتباطی با عبادت واقعی ندارد. عبادت واقعی بودن در همین لحظه است، بدون هیچ همانیدگی و هیچ ذهنیتی است. ما وقتی در حال عبادت هستیم، توجه ما به پول، مسکن، خوراک و پوشاک و غیره چیزهای زمینی است و ما این چیزها را از خدا می خواهیم. پس برای همین است که به عبادت می رویم. ما هیچ وقت از خدا خودش را نخواستیم، فقط چیزهای زمینی را از او درخواست کرده ایم. هیچ وقت خودش را درخواست نکردیم. از خدا غیر خدا را خواستن
زن افزونیست و کلی کارتن. مولانا غزل شماره 773. ما انسان ها زندگی همان را به دست غرور سپرده ایم و با غرور زندگی می کنیم. هیچ وقت نتوانستیم بزرگان را بشناسیم و خاص بشیم و جنس آدم بشویم. ما هیچ وقت نتوانستیم در برابر همه کس و همه چیز سجده کنیم. ما اگر در برابر همه چیز و همه کس سجده کنیم، کمکن نیست می شویم و جنس خاک می شویم. سجده آرد پیش ایشان با نماز و بی نماز، پیش ایشان سبز گردد چور خاک و سبزوار. مولانا غزل شماره 1064. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم. یه چی کسی نیست؟
چرا استاد، عارفم هستن.
عارفم هستن. بفرمایید عارفم صحبت کنید. خواهش میکنم. خداحافظ.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین شما؟
وقت بخیر.
بفرمایید.
یکم سیاه خودش ناشد خیر این کار اینا پیش دوهای بشن کنفکان می داریم در مکان لامکان زندگی در این که به ما نشانده که هنوز در به همانی که داریم هنوز تمام و کمال از جنس زندگی نشده ایم، هنوز در توهم بودن هستیم، هنوز خواسته داریم و به دنبال امیال و لذت‌های جان هستیم، هنوز تحقق، سعادت، خشم، خودخواهی، قضاوت، مقاومت و نیاز به تایید و توجه داریم ما را بالا پایین می کند تا این درک‌ها را به ما نشان دهد. هر لحظه که خداوند خود را به ما نشان می دهد ما را ماه می کند و هر لحظه که دردهای ما را به ما نشان می دهد ما سیاه می شود و نباید بر اثر بالا آمدن درک‌ها و همانگی ها از زیر بار مسئولیت فرار کنیم، بلکه باید شکرگزار باشیم، چون این روز بر رحمت خداست که دردها را به ما نشان داده تا ما با فضاگشایی و پذیرش در اطرافین دردها و همانگی ها فضا باز کنیم و تسلیم شویم تا این دردها بیفتد. و لحظه ای که خداوند ما را ماه می کند و خود را به ما نشان می دهد ذهن ما می گوید بله ببین تو به حضور رسیدی، تمام شد، تو کمال پیدا کردی، دیگر لازم نیست روی خودت رو کار کنی، اینجا اوج تسلیم بودن توست، تو دیگر درد و همانیدگی نداری. پس این توهم حضور و توهم بودن در ما شکل میگیرد و این توهم جلوی پیشرفت ما را میگیرد. علتی بدتر به پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الان. دفتر اول بیت 32-14. اما خداوند با سیار کردن ما به ما نشان خواهد داد که در توهم و درد هستیم. در اینجا ما با فضا گشایی و تسلیم و رفتن به فضای درون که فضای نامکانیست کنفیقان خداوند روی ما اجرا می شود، به ما کمک می کند و هوشیاری جسمی و دید همانیدگی و درد ما را به هوشیاری حضور و دید عدم تبدیل می کند. ای دل، تو در نیتی صبحان نشدی و از کار بدت هیچ پشیمان نشدی. صوفی و فقیر و زاهد و دانشمند این جمله شدی ولی مسلمان نشدی. رباعی 1129. ای انسان، تو لحظه تسلیم و مطیع خرد ایزدی نشدی و نخواستی از مقاومت قضاوت و واکنش‌های ذهنی دست بکشی و به فضای یکتایی وارد شوی. صورتی را چون به دل ره می‌دهند از ندامت آخرش دفت می دهند. دفتر ششم بیت 344. وای انسان، تو همه چیز خواستی و هر کاری انجام دادی، هر رفتار، هر گفتار و هر عمل را در پیش گرفتی. به دنبال هر میل خواسته خود رفتی، به دنبال تصاویر ذهنی رفتی و تصاویر ذهنی را مرکز و قرار دادی و پرستیدی، مثل مقام، پول، ماشین، خونه، پوشاک، خوراک و به غیبت، حسادت، خشم، قضاوت و تایید توجه افتادی و پشیمان و نادم شدی. اما هیچ وقت دنبال خواسته خداوند که تسلیم شدن است نرفتی و نخواستی لحظه تسلیم شدی و از تصاویر ذهنی که در مرکزت گذاشتی عبور کنی تا زندگی بخشی، شفا بخشی و شادی بخشی زندگی دست به جریان بیفتد و از خداگونگی و بی‌نیازی خود آگاه شدی.
خیلی زیبا، ممنونم. پس با تو یه خداحافظی. کسی دیگه که نیست دیگه؟
زیاد وقتتون گرفت.
اختیار دارین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب پس یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم. این آخرین تلفن ماست. بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر. از اورنج کانتی تماس میگیرم.
بله مریم خانم، این شما آخرین تلفن ما هستید.
بله
بله، با مبارکی و میمنت و برکت. بفرمایید.
کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی گویی؟ کسی را کو به جان و دل تو را جوید نمی جویی؟ برنامه شماره 883 و غزل شماره 2553 از دیوان شمس مولانا، عهد و پیمان انسانی که با دل و جان و مرکزی خالی از هر گونه همانیدگی، خالی از هر گونه خواسته ذهنی، بلکه با وحدت کامل یعنی قضاوت و مقاومت صفر زندگی را می جوید. عهد و پیمانی که با تغییر دید همراه است و خاصیت اصلی انسان یعنی فضاگشایی و جاودانگی را یادآور است. عهد و پیمانی که انسان را مانند گوی در برابر چوگان زندگی روان و در کوی خود سعادتمند می سازد. آن کس که این چوگان خورد گوی سعادت او برد، بی پا و بی سر می دود چون دل به گرد کوی او. دیوان شمس غزل شماره 2130. عهد و پیمانی که با زبان ذهن یعنی قضاوت و خوب و بد کردن بیان و قابل توصیف نیست. عهد و پیمانی از جنس تسلیم و فضاگشایی. عهد و پیمانی که انسان رو از جستجوی در آینده باز می دارد و در این لحظه پاینده و بینا به چشم زندگی می سازد. عهد و پیمانی از جنس هوشیاری که دید اشتباه ذهن و مقاومت و قضاوت آن را تشخیص داده و پرهیز می کند. در میان این دو فرقی بیشمار، سرمه جو و الله اعلم به سرار. دفتر شیشان بیت 1465. عهد و پیمانی که ریشه استوار در فضاگشایی و تسلیم دارد، مانند ریشه درختی که سازنده و ثمردهنده است، در حالی که عهد و پیمانی که ریشه در مقاومت و قضاوت و خواسته های ذهنی دارد، مانند ریشه پوسیده‌ای است که مانع از ثمر دادن، مانع از وفای به پیمان اصلی است. عشق چون وافی است وافی می خرد، در حریف بیوفا می ننگرد. چون درخت است آدمی و بیخ عهد، بیخ را سمار می باید به جهد. عهد فاسد بیخ پوسیده بود، و سمار و لطف ببریده بود. شاخ و برگ نخل گرچه سبز بود، با فساد بیخ سبزی نیست سود. دفتر پنجم بیت شماره 1165 و 1168. خاصیت اصلی زندگی وفاداری است. از آن رو طالب انسانی است که در شناسایی جنس اصلی خود جهد و تلاش می کند و از طریق شناسایی همانیدگی ها و پرهیز از آنها به عهد خود وفا می کند. معذرت می خوام. انسانی که با دید نظر یعنی دیدی بدون مقاومت و قضاوت و با یقین در راه شناسایی ذهن و محدودیت های اون و تغییر دید و فضاگشایی هرچه بیشتر اقدام می کند. انسانی که با صبر و شکر و پرهیز عهد و پیمان به زندگی و گفتن به اتفاق این لحظه را گرامی می دارد و یقین دارد که دید زندگی بهترین و بیناترین است. پس از دست دادن هیچ گونه همانیدگی ترس به دل راه نمی دهد. گفت پیغمبر که هر که از یقین داند او پاداش خود در یوم دین، که یکی را ده عوض می آیدش، هر زمان جودی دگرگون زایدش. جود جمله از عوضدن است، پس عوض دیدن زد ترسیدن است. پس سخا از چشم آمد نزده است، دید دار جز بینا نرست. دفتر دوم ابیات 895 الا 898. و سلام، خدا نگهدار شما و همه دوستان عزیز.
خیلی زیبا مریم خانم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب دوستان، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز، یعنی شماره 883 خط تیره 1 تمام شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.